سلام و مرسی از اینکه تشریف آوردید. خب من نمیدونم که کدوم دست از دوستان جلسه پیش رو بودن، چون متاسفانه یک ماه و نیم دو ماه همونطور که مهدی گفت فاصله افتاده و طبیعتا من گذرا راجع به گفتگویی که دفعه قبل داشتیم و تصاویری که نمایش دادیم حرف میزنم، که فقط یه مروری داشته باشیم برای اون چیزی که گفته شد و بعد اون وقت میایم جلوتر و میرسیم به سالهای نزدیک به انقلاب و در حقیقت پس از انقلاب. مضمون اصلی صحبت امروز هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری هستش در طول 150 سال اخیر و چالشی به نام مدرنیته. یعنی اتفاق اصلی اینجاست که چجوری مدرنیته وارد ایران میشه و چگونه امروز ما هنری که امروز در ایران هست با چه چالش هایی سر و کار داره و با چه پیچیدگی هایی داره دست و پنجه نرم میکنه، و مهمترین و اساسی ترین این پیچیدگی ها طبیعتا تقابل جمله آشنای تقابل مدرنیته و سنت هست که من اسمش رو میذارم در حقیقت وارد کردن مدرنیته از غرب و در طول تمام این سالها سر و کله ای رو که ما باش داریم. علت این که جلسه پیش ما صحبت رو در حقیقت همونطور که از اون تصویری که اینجا هست از یکی از نقاشی های مهرعلی دوره فتحعلی شاه آغاز کردیم، میتونین حد بزنیم که ما 150 سال داریم برمیگردیم به عقب، به خاطر اینکه آخرین بازمانده های هنری رو که هنوز میتونیم نام هنر ایرانی برش بذاریم اینها هستن. در نتیجه بعد از این چه اتفاقی میفته برای ما خیلی مد نظر، من خیلی گذرا از روشون رد میشم. این تصویر در نقاشی از همونطور که گفتم مهرعلی، تصویر فتحعلی شاه هست. ویژگی های بصری این تصویر با وجود اینکه تکنیک ها و سبک بصریش از غرب وارد شده، این اتفاقی که در اواخر دوره صفویه میفته، در اوایل دوره قاجار با وجودی که سبک ساختار بصری این تصویر همونطور که میبینیم مثلا چین و چروک که روی پارچه هست یا برخلاف استفاده از تکنیک رنگ روغن کاملا متفاوت هست با مینیاتورهای دوره صفویه، ولی نقاشی کماکان حداقل از اصول زیبایی شناسی نقاشی ایرانی داره پیروی میکنه و فضایی داره که ما میتونیم اون رو ایرانی بنامیم. اگر مثلا مثالی بزنم بر کتاب مثلا پرشن پینتینگ، که کتابیه که سال به سال ادیشن های جدید چاپ میشه، آخرین نمونه هایی که از پرشن پینتینگ آوردن که تازه اینها رو همین اواخر در مثلا ادیشن 7-8 سال گذشتهشون اضافه کردن، دو تا نقاشی یا سه تا نقاشی از دوران قاجاره که همین نقاشی های مهرعلی هست و به اونا اشاره کرده به عنوان آخر، و بعد از اون دیگه اصلا بررسی نمی کنه. یعنی این که دیگه نقاشی ایران اصلا قابلیت و یا ارزش بررسی کردن رو برای غرب یا به طور مشخص در حقیقت کسانی که دارن مطالعه میکنن نقاشی ایرانی رو نداره. در اصل که پیش از این میبینیم که بسیاری از محققان خیلی روی این قضیه کار میکنن و نقاشی ایرانی در اوج در دوران تیموری و در دوران صفویه. تصویر بعدی لطفا. این تصویر دیگری از همان دوره، منصوب به احمد، نقاش دیگری از همان دوره، باز همون ویژگی ها رو داره. نقاشی بسیار معروفی هستن از اون دوره، همونطور که گفتم از نظر تکنیکی، به دلیل اینکه اگه بخوایم برگردیم به مینیاتور ما پرسپکتیو نداشتیم، اصول زیبایی شناسی، اسلوب زیبایی شناسی کاملا متفاوته و توی این تصاویر میبینیم خب اندکی پرسپکتیو وجود داره، حجم وجود داره و تصاویر به گونه‌ای متفاوت از مینیاتورها هستن، ولی نقوش تزئینی و اصول زیبایی شناسی، رنگ و فرم داره هنوز از مبانی زیبایی شناسی ایرانی پیروی میکنه. تصویر بعدی لطفا. ادامه همون تصاویر، این مجموعه 5 تا رو من انتخاب کردم با همون ویژگی هایی که براتون گفتم. یه ویژگی دیگه ای هم که باید بر بشمرم اینه که توی این نقاشی ها به دلیل اینکه در اوایل دوره قاجار این تمایل وجود داشته که در حقیقت تمایل شخصی فتحعلی شاه بوده، دوره قاجار اولین سلسله ای به حساب میاد بعد از سالها که تمایل داشته که این سلسله رو مربوط بکنه، هنر و در حقیقت عظمت این سلسله رو مربوط بکنه به دوران هخامنشی و ساسانی و اشکانی و دوران قبل از اسلام. قبل از این یک همچین تمایلی ما نمیبینیم، یعنی در دوران صفویه ما نداریم، با وجود که صفویه در ایران در قدرت بسیار زیادی به سر میبره، ولی تمایلی به این قضیه وجود نداره که ایران ایران است، ایرانی که یک تمدن 2500 ساله داره. این فرهنگ تمدن 2500 ساله که بعداً در دوره رضا شاه و دوره شاه پهلوی به اوج میرسه، فرهنگ 2500 ساله و بزرگ نمایی این قضیه تمدن 2500 ساله از این دوران شروع میشه و فتلی شاه تمایل خیلی زیادی داشته که از نظر تصویری دوباره با همون عظمت پادشاهان اون دوران به تصویر کشیده بشه. این ویژگی ها در این تصاویر به شدت به چشم میخورن. شاه بسیار فاخره، تمام تصویر به اندام پادشاه داده شده و به هیچ چیز دیگری در تصویر نیست و طبیعتاً قدرت به دلیل ابزارالاتی که بدنش هست و ابهه هست به دلیل تاج سر و بقیه تزیینات، همه چیز در خدمت این قرار گرفتن که این عظمت رو نشون بدن که این تمایل فتلی شاه. تصویر بعدی لطفا. و اما این تصویر مال 50 سال بعد. فقط در طول 50 سال شما می‌بینید که چه اتفاق عجیبی میفته. در دوران فتلی شاه، یعنی در حقیقت از نظر تاریخی یا بررسی تاریخ هنری اگر بخوایم بگیم، منشأ در حقیقت ورود مدرنیته به ایران رو جنگ ایران و روس میدونن. جنگ 10 ساله ایران و روسی که در همون دورانی که فتلی شاه در رویاهای خودش رو به ساسانیان و هخامنشیان داشت بحث میکرد به ایران حمله شد و عباس میرزا تنها کسی بود که اونجا داشت دفاع میکرد و داشت دست و پنجه نرم میکرد با یک موضوع دیگر و ما وارد اون مقوله‌های تاریخیش نمیشیم. اتفاقی که میفته اینه که از نظر هنری برای اولین بار این سوال بزرگ پیش میاد از نظر هنری و فرهنگی که ما عقبیم و این احساس عقب افتادگی از غرب باعث میشه که مدرسه ها به راه بیفتن و شروع میکنن به این که آدم ها رو بفرستن به خارج از کشور، اونجا درس بخونن، برگردن و سوغاتی که در حقیقت با خودشون میارن نقاشی غربیه. و چون ما میخوایم به طور مشخص طبیعتاً تو همه وجوه مختلف این اتفاق میفته، مثلا ما میخوایم متمرکز بشیم روی نقاشی، صحبت کردیم راجع به این که چطور ظرف 50 سال این نقاشی کار کمال الملک هست و یهو یک همچین تصویر عجیبی از نظر تصویری در تالار آینه ساخته میشه. نگاه کنید، اشاره میکنم به این که پادشاه رو ببینید که ناصرالدین شاه چقدر کوچک در وسط این تصویر خلق شده، از نظر پرسپکتیو اشکال وجود داره، کمال الملک مبهوت نقاشی غربی میشه در اون سالها و در کمال تعجب نوع خیلی عقب افتاده و نمونه خیلی دیرتر نقاشی غربی رو هم وارد ایران میکنه. یعنی حتی به خودش این زحمت رو نمیده که ببینه در اون روز که سفر کرده بوده به فرانسه و مبهوت این نوع نقاشی دوره رنسانس شده بوده، در همون روز نقاشان زنده داشتن چیکار میکردن. این نقاشی رو وارد میکنه، هرچند که قبل از اون ثنی الملک هست و فکر میکنم مزین و دوله آدم های دیگه ای هستن که پیش از اون این نوع نقاشی رو وارد کردن. اسمش بیشتر به اسم کمال الملک در میره به دلیل اینکه نقاش دربار کارهای زیادی در این زمینه کرده. تصویر بعدی لطفا. این عکس دیگری هست در کنارش. من چند تا، چون صحبتمون روی عکاسی نقاشی و اصولا هنرهای تصویری هست، اشارهای کوچیکی هم به سینما میخوام بکنم. عکاسی هم در همون دوران شکل میگیره، طبیعتا باز دوباره یک سوغاتی از غرب، هنوز مبانی و اصول زیبایی شناسی خاصی نداره. این یکی از ویژگی‌هایی که جلوتر بهش اشاره خواهم کرد که چرا عکاسی در ایران امروز پیشروتر از نقاشیه، به دلیل اینکه حداقل اسلوبی از قبل نداره که ما بخوایم بهش چنگ بزنیم. عکاسی اساساً یه چیز نوع غربیه که وارد میشه، یک وسیله نوعه و بنابراین اسلوب خودش رو ذره ذره به دست میاره. هیچ نیازی نداریم با اینکه مثلا اتفاقی که امروز داره میفته برگردیم و چنگ بزنیم به بت جقه و نقوش ایرانی و بعد اون رو به یه شکل مثلا کوبیسمی در یک تصویر عجیب غریب واقعا بی پدر و مادر و بدون پشتوانه ارائهش بکنیم و بگیم که خب این یک کار ایرانیه. این اتفاق در مورد عکاسی نمیفته. و ولی باز دوباره چیزی که در این تصویر قابل توجهه خالی بودن صندلیه و اینکه بازی‌های سیاسی که تو اون دوران در داخل نقاشی و عکاسی به شکل خیلی کمرنگی نقش بازی میکنن. در تصویر قبلی کوچک بودن شاه در تالار آینه نمیتونه به اصطلاح ندیده گرفته بشه. اینکه چرا شاه اون ابهتی رو که تصویرهای قبلی داشته دیگه اصلا نداره و چرا نقاش هم چیکار میکنه، اینکه مسلما پادشاه هیچ اعتراضی به اون تصویر نداشته، فکر میکرده چقدر تصویر زیبایی. تصویر بعدی. مستقیم میایم سراغ این فرض که داریم نزدیک میشیم به دوران پیش از انقلاب. راجع به جلیل ضیاءپور دفعه قبل خیلی مفصل صحبت کردیم، خیلی گذرا ازش رد میشیم. این کسیه که در سال 1026 در حقیقت در دوران و بعد از اشغال دوران شهریور 20 به عنوان دانشجوی ممتاز از اولین فارغ التحصیلان دانشکده هنرهای تجسمی تهران به پاریس اعزام میشه و اونجا در یک مدرسه ای 3 سال 4 سال درسی میخونه و برمیگرده و تا به امروز که میگم در حقیقت به عنوان شکل سمبولیکش پدر هنر مدرن ایران. و مسئله اساسی اینجاست که امروز یا این امروزی که میگم در حقیقت از اواخر دهه 40 اوایل دهه 50 یعنی پیش از انقلاب شروع شده و تا به امروز ادامه داره، به خاطر اینکه نسلی از محققین و نقاشان و مجسمه سازان و اصولا هنرمندان هنرهای تجسمی حتی سینما درگیر این کنکاش شدند که چه اتفاقی افتاده، یعنی برگشتن و کار قبلی ها رو مطالعه کردن و دیگه یه مقدار اصولی تر اومدن جلو و هنوز دوچار این سوال هستن که خیلی خوب هنر مدرن امروز چیه و ما کجای این جهان ایستاده ایم از نظر جایگاه هنری. این آدم تصور بسیار غلطی از هنر غرب داشته، اون تصور غلط خودش رو با بوق و سرنا در مجله هایی که در ایران راه اندازی میکنه به نمایش میذاره. تنها کاری که میکنه اینه که تنها کار مثبتی که واقعا میشه گفت، البته من نمیخوام کارهای این آدم ها رو بی ارزش جلوه بدم، این یک خطاییه که انجام شده، درست مثل این میمونه که به قول آیدین آقداشلو که امروز بهش خواهیم پرداخت در یک اشاره‌ای میکنه به اینکه میگه اینکه داریوش سوم از اسکندر شکست خورد، اگر نمیخورد ما کجای تاریخ ایستاده بودیم، یک بحث بیهوده ایه. اینکه ما الان اینجا ایستادیم مهمه و این اتفاق افتاده، پس بنابراین دیگه مهم نیستش که چگونه افتاده و اینکه ما فکر کنیم ای کاش نمیافتاد یا ای کاش مثلا جلیل ضیاءپور پدر هنر مدرن ما نبود یا اگر ای کاش جلیل ضیاءپور میرفت خارج از کشور و با دانش خیلی زیادی برمیگشت. اینها طبیعتاً دور از ذهنه و این اتفاق نیفتاده و نمیتوانست بیفتد. این آدم به خارج میره 3 سال با میتونیم حدس بزنیم که اگر در دهه 20 بخوایم سفر بکنیم به اروپا و در یک سفر 3 ساله چقدر میتوانیم بیاموزیم و بعد چقدر میتونیم مثلا اون دنیا رو لمس کنیم و چقدر تجربه کنیم و بعد وقت بعد از 3 سال برگردیم و بتوانیم بشویم سردمدار هنر یک مملکت مثل ایران با اون پشتوانه هنر تصویری. حدس بزنیم چه فاجعه ای در جریانه، یعنی میتونید تجسم کنید که اگر امروز یک کسی 3 سال وارد یک کشوری بشه و بعد برگرده از اینجا سوغاتی بیاره و بخواد بشه سردمدار یک چیزی در یک مملکت، میتونید حد بزنید که چه اتفاق مخوفی قرار بیفته. اون اتفاق مخوف افتاد و جلیل ضیاءپور سوغاتی که آورد یک سوغاتی دست و پا شکسته کج و کوله‌ای بود با میزان بسیار اندک دانش نسبت به هنر غرب. شیفته کوبیسم بود و شیفته پیکاسو بود و خیلی زیاد راجبش مفصل صحبت کردیم دفعه قبل که خب مجبوریم گذرا ازش بگذاریم. میریم جلوتر. این تصویر تصویری است از نقاشی است از آیدین آقداشلو و در حقیقت آغاز شکلگیری یک نسلی از هنرمندان هست که دارن به شکل بسیار آگاهانه‌ای هنر گذشته رو بررسی میکنن و سعی میکنن که ندانمکاری ها و اشتباه های گذشته رو حداقل بفهمن و اگر میتونن جبران کنن. آیدین آقداشلو درست با همین در حقیقت صحبت کوتاه و سریع که من داشتم همینطوری که میبینید بر میگرده که من گفتم نمیتوانیم بر نگردیم به اون دوران اگر بخوایم راجع به هنر مدرن صحبت کنیم، بر میگرده به دوره فتحعلی شاه و دقیقا نقاشی از مهرعلی رو در میاره که آخرین بازمانده هنر ایران و بعد اون وقت میاد و اون رو بازسازی میکنه و سعی میکنه که با کار کردن روی اون و اون بازسازی اون و در حقیقت شیوه شخصی مدرن کردنش با گذاشتن یکی که کاغذ روش و زدن باطل شد و ضرب در زدن روی اسم سلطان حضور خودش رو به عنوان یک نقاش اعلام بکنه. اتفاقی در این دوران میفته که الان مد نظر ماست، یعنی که من دارم نزدیک میشم به گفتگویی که امروز در حقیقت میخوام شروع بکنم. تصویر بعدی، تصویر دیگری از آیدین آقداشلو، دوباره با همون حال و هوا و همون مضمون و همون نوع زیر سوال بردن. و تصویر بعدی لطفا، ادامه همون رونده، جزء همون مجموعه از کارها. تصویر بعدی. خب قبل از اینکه وارد این سری جدید بشیم که در حقیقت همشون این ویژگی رو دارن، من ترجیح میدم که بیام و راجع به اینکه امروز میخوایم روی چی صحبت بکنیم. ببینید به نظر من پرسش اساسی اینجاست که ما در نقاشی امروزمون هنوز که هنوزه سوال بسیار بزرگی داریم تحت عنوان اینکه هنر مدرن در ایران دارای چه معناییه و هنرمند ایرانی داره با چی سر و کله میزنه، چه مشکلاتی داره، مشکل اساسیش چیه، مشکل اساسیش اگر سنت و مدرنیته است این رو چجوری میتونیم باز کنیم. این نوع گفتگو، گفتگویی که من امروز میخوام ببرم جلو، در حقیقت قبلا یک شرایط دیگری رو براش در نظر گرفته بودم. من میخواستم روی نقاشی آدمهایی صحبت کنم که بعد احساس کردم که ممکنه که این بحث خیلی تخصصی باشه و بدون پس زمینه قبلی، چون حد میزنم که تعداد کسانی که واقعا به شکل تخصصی رو هنرهای تجسمی اینجا کار میکنن یا آشنا هستن ممکنه کم باشه، اون وقت هیچ معنا و مفهومی در بر نخواهد داشت که ما فقط چگونه میتونیم مثلا مبانی زیبایی شناسی این هنر رو، هنر غرب رو بیاریم و توی ایران و بعد بررسیش بکنیم. برای من این سعی کردم یه مقدار قضیه رو ساده تر ببینم و بریم سراغ این که چطوری میتونیم یک اثر هنری، چون من حد میزنم که هممون یک همچین سوالی برامون پیش اومده، یک اثر هنری رو در هر نوعی، فرق نمیکنه چه نوع غربیش چه نوع ایرانیش، یک اثر هنری رو میبینیم، یک نقاشی رو میبینیم، چگونه میتونیم باهاش ارتباط بگیریم، چون این سوال اساسیه که به نظر من جایگاه هنر ایران رو مشخص میکنه. به خاطر اینکه اگر امروز شما میرین یک نقاشی رو میبینین مثلا از پیکاسو و یا نمونه های مدرن تر، لازم نیست حتما اینا که دیگه نمونه های کلاسیک شدن، نمونه هایی از مثلا اینستالیشن هایی که امروزه توی نمایشگاه ها ممکنه این بر اون بر ببینید، این سوال براتون پیش میاد که خب کچی، این کچی بزرگ همیشه برای تماشاگری که تربیت نشده برای دیدن این نوع تصاویر به وجود میاد. حالا این کچی چندین برابر میشه، یعنی این کچی برای همه آدم ها هست، این کچی چندین برابر میشه وقتی ما در ایران قرار میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه تصاویری رو میبینیم که عناصری آشنا درش هست و ولی در این حال این عناصر آشنا به یک صورتی پرداخته شدن که برای ما غریبه است و ما اطلاعات کافی از ساختار بصری اون تصاویر نداریم و بعد وقت پیش خودمون فکر میکنیم که مثلا چرا باید یک بت جقه رو به شکل کوبیسمی ببینیم، یا مثل اون نقاشی که از جلیل ضیاپور در کنارش بود چرا باید مثلا یک زن رو که اون تصورش از کوبیسم این بود، چرا باید یک زن رو با لباس سنتی در پس زمینه یک سری مربع مثلا کاشی مثلا که پشتشه ببینیم، این چه معنای بصری رو در خودش داره. به نظر من اتفاق خیلی مهمی که اینجا میفته که برمیگرده به طول این 150 سال اینه که ما مدرنیته رو وارد میکنیم، ما وارد کننده مدرنیته هستیم و در حقیقت مدرن نمیشیم. این اتفاق عجیب باعث میشه که ما یک سری اسلوب زیبایی شناسی رو که نمیشناسیم شروع میکنیم در موردش کار کردن. این اتفاق به شکل خیلی ایدئالش به این صورت خواهد افتاد که ما یک سری نقاشی رو میبینیم و بعد یک سبکی رو ایجاد میکنیم که امروزه در ایران تقریبا میتونیم تمام نقاشان و هنرمندان رو جزء اون دسته‌بندی کنیم. نمونه های مجزا رو بعدا راجبش صحبت میکنم، ولی حداقل به عنوان کلیت وقتی داریم راجب هنر یک دوران صحبت میکنیم و هنر یک مکان، به این حیطه میرسیم که اونها همه مانریست هستن. مانریست به چه معنا؟ مانریست یک سبک هنریه که در اواخر دوره رنسانس شکل میگیره، یعنی هنرمندانی که تمام دلبستگیشون هنرمندان دیگری هستن، یعنی دارن تقلید میکنن به طور مشخص، یعنی یک نقاشی رو میگیرن، یک اسلوبی رو میگیرن و دوباره به شکل‌های دیگری اون رو تکرار میکنن و این سرگشتگی در ایران ادامه داره بدون اینکه هیچ شناختی نسبت به اون عناصر بصری و اون نوع زیبایی شناسی داشته باشن. برای اینکه الان این حرفا باز دوباره یه ذره تخصصی شد، با وجودی که من سعی میکردم از تخصصی شدنش دوری بگزینم، یک مثال میزنم براتون. جلسه پیش ما یک صحبتی کردیم درباره یک نمایشگاهی در ایران که برگزار شد به عنوان نمایشگاه هنر جدید، که من مقالش رو توی کفلیت گذاشتیم، نمیدونم دوستان آیا فرصت کردن بخونن یا نه، هنوز اونجا هست احتمالاً، درسته؟ کماکان هر کدوم از دوستان که علاقمندن یکی دو تا مقاله برای نسبت مربوط به گفتگوی دفعه قبل ما توی وبسایت کفلیت گذاشتیم. یکی از اونها درباره، سعی می‌کنم یکی دو تا دیگه هم حتی بهش اضافه کنم، درباره یک نمایشگاهی بود که در ایران در سال 2002 برگزار شد تحت عنوان هنر جدید. ببینید این نمایشگاه دقیقاً وضعیت هنر امروز ایران رو مشخص می‌کرد و می‌کنه. خب به خاطر اینکه این نمایشگاه رو موزه هنرهای معاصر برگزار کرد، یک فراخوان داد، از همه هنرمندان دعوت کرد که بیایید و در این نمایشگاه هنر جدید شرکت بکنید. نمایشگاه هنر جدید به این صورت بود که چون نمایشگاه اسمش هست هنر جدید، پس بنابراین باید کارهای شما، آثار هنری شما در قالب ویدیو آرت و اینستالیشن و نهایتاً تلفیق این هنرها با هنرهای دیگه باشه. یعنی پس بنابراین یا ویدیو آرت باشه یا اینستالیشن باشه یا تلفیقی باشه از عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، سفالگری یا هر چیز دیگری و این دو هنر. از همه هنرمندان دعوت شد که بیایید و این گونه کار بکنید. تصور بکنید به اینکه این یک بحثی رو پیش میاره، تا حدی تخصصیه، من سعی میکنم به شکل ساده‌ای بیانش کنم. سبک و محتوا. فرض رو بر این بگیریم که هنرمند ایرانی محتوای اون اثری رو که میخواد رو میدونه، یعنی میدونه که مثلا میخواد چی بگه، چه حرفی برای گفتن داره و از نظر محتوایی میخواد چه بکنه، و حالا بیاد سبک بهش تزریق بشه، نه در 150 سال پیش بلکه در سال 2002. یعنی در سال 2002 موزه هنرهای معاصر ایران میاد و یک نمایشگاهی برگزار میکنه و فراخوان عمومی میده، میگه لطفا اینطوری کار کنید. چرا؟ این خیلی مهمه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مسئله سبک و محتوا هیچ جا از هم دیگه نمیتونن جدا بشن. هنرمند معمولا ممکنه وسیله‌ای رو انتخاب بکنه، درست مثل اتفاقی که در مورد نقاشی میهلی میفته، وسیله‌ای رو انتخاب بکنه، مثلا مثل اینکه بیاد بگه من خب تکنیکم رو از آب رنگ به رنگ روغن گسترش میدم، یا اینکه مثلا از مداد استفاده نمی‌کنم، از یک وسیله دیگر استفاده می‌کنم، و از کامپیوتر استفاده می‌کنم یا از عکس استفاده می‌کنم. استفاده از این وسیله‌ها اگر صرف وسیله بودنش مهم باشه، نیاز به این هست که هنرمند بر خودش واجب بدونه از نظر ساختاری نیاز داره که از اون وسیله استفاده بکنه. مثلا فرض رو بر این بگیریم من نقاشم و بعد میخوام یک حرفی برای گفتن بزنم، ولی نیاز به مثلا سادش بگم، نیاز به موومنت دارم، نیاز به حرکت دارم، خب، و میخوام عنصر حرکت رو وارد نقاشی بکنم. تا به امروز این کارو نکردم، ولی الان برای کاری که میخوام بکنم نیاز به عنصر حرکت دارم. بعد راهکارهایی پیدا میکنم برای اینکه این حرکت رو چجوری وارد نقاشی خودم یا وارد اثر هنری خودم بکنم، اگر مجسمه است، نقاشی یا هر اثر دیگه. پس برای این عنصر حرکت رو برای این مثال زدم که یک عنصر با اهمیت در ویدیو آرت هست و یا در سینما. و یا اینکه مثلا بیام پیش خودم فکر کنم که خب من نیاز به این دارم که نقاشیم رو در بعد دیگری، یه بعد دیگری بهش بدم و بیام به شکل سه بعدی ارائهش کنم، و این نیاز باید به وجود بیاد. خب، و اگر این نیاز به وجود نیاد، اتفاقی میفته که توی اون نمایشگاه افتاد که اگر براتون جالب باشه اون نمونه هایی رو که گذاشتیم رو لطف کنیم بخونین، و یا نمونه های دیگری که من اضافه خواهم کرد، چون امروز یکی دو تا نقد دیگه هم از اون نمایشگاه بهش برخوردم. اتفاقی که میفته اینه که هنرمندی که تا دیروز مثلا کار انتزاعی میکرده، خب منظور از کار انتزاعی چیه؟ هممون برامون سوال پیش اومده. اینکه خب یک نمونه کاری که از نظر فرم و رنگ کاملا به ابسترکت گراییده باشه، کاملا انتزاعی و مجرد از طبیعت واقعی خودش باشه، که خب یک پیشینه ای داره در هنر مدرن که ما گفتیم نمیتونیم خیلی وارد جزئیاتش بشیم، ولی ما میدونیم که بسیاری از نقاشان ایرانی دارن کار انتزاعی میکنن، درسته؟ شما بسیار زیاد نمایشگاه این ورانور میبینین یا نمونه کارهایی میبینین که کاری که داریم میبینین از هیچ فرم و رنگ و معنایی براتون برخوردار نیست، به هیچ عنصر فیگوراتیوی درش موجود نیست، یعنی شما هیچ فیگوری درش نمیبینید، چه مال صندلی باشه، چه آدم باشه، چه حیوان باشه، چه هیچ چیز دیگری. پس برای این فرم ها به یک غنا و معنای بسیار درونگرایانه‌ای رسیدن و به یک شکل خیلی مینیمالیستی این سبک رو ایجاد کردن که ما بهش میگیم سبک انتزاعی یا ابسترکت. بعد یه هم ما میبینیم که همین نقاشی که تا دیروز داشته کار انتزاعی میکرده، از نقاش 20 ساله گرفته تا نقاش 60 ساله در ایران، میاد و کار کانسپچوال میکنه. خب کانسپچوال آرت اتفاقی که در دهه 60 شکل میگیره، وامدار اتفاقاتی که در اوایل قرن 20 میفته و در حقیقت فرم رو به طور کامل فدای محتوا میکنه. و نمیتونم خیلی وارد جزئیاتش بشم چون نمیخوام، اگر لازم باشه، اگر سوالی داشتید حتما راجبش صحبت میکنیم. در ضمن هر لحظه ای خواستین من رو میتونین قطع بکنین اگه سوالی براتون پیش اومدش، نیازی نیست برای اینکه پرسش و پاسخ در انتها باشه، به خاطر اینکه گاهی اوقات پرسش ها ممکنه که به من این اجازه رو بده که من یه چیزایی رو باز بکنم. الان نمیدونم که آیا جمع میطلبه که من راجع مثلا کانسپچوال آرت حرف بزنم یا تا چه حد باید حرف بزنم، ولی به هر صورت به همین میزان اندک گفتیم که خیلی خوب، پس هنر مفهومی، ترجمه فارسیش هست، هنر مفهومی داره برای ما سعی میکنه که یک مفهومی رو به ما بده بدون اینکه فرمی درش وجود داشته باشه. یعنی فرم کاملا میتونه فدا بشه در کانسپچوال آرت.
و این کاملا از نظر فلسفه هنر در تضاد با ابسترکت قرار داره. یعنی که اگر یک نقاشی میاد و به سمت نقاشی انتزاعی پیش میره، یعنی که کاملا مد نظرشه که محتوا رو فدای فرم بکنه. و بعد همه چیز رو اگر ما فرض رو بریم بگیریم که فرم ها دارای معناهایی بودن پیش از این، میتونستن مثلا معنای انسان، معنای میز، معنای صندلی رو بدن، این معانی ازشون زدوده میشه و بعد به یک غنای نهایی میرسن که میشه ابسترکت. و بعد وقت اگر این نقاش در یک روز تحت فراخوان موزه هنرهای معاصر بیاد و حالا کار کانسپچوال آرت بکنه یا کار اینستالیشن بکنه یا کار ویدیو آرت بکنه، تصور بکنید که چه خطای وحشتناکی صورت گرفته. و این سوال مهم و این پرسش مهم که چرا اون نقاش این کار رو میکنه. خب چرا این کار رو میکنه؟ به دلیل اینکه متاسفانه، یا اصلا نمیتونیم بگیم متاسفانه چون ما در جایگاه قضاوت نیستیم، در حقیقت فقط داریم بررسی میکنیم که چه اتفاقی داره میفته. بنابراین بسیاری از نقاشان در ایران مثل همه جای دیگر دنیا آگاه نیستند نسبت به تاریخ هنر، که نمیتونیم این رو به عنوان یک عیب بدونیم. هنرمند خودآگاه داریم، هنرمند ناخودآگاه داریم. عده زیادی از هنرمندان ایران هنوز ناخودآگاهن. پس برای اون موجی رو که در حقیقت مثال آیدین آقداشتی رو براتون زدم و اتفاقی در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 شکل میگیره و موزه هنرهای معاصر در همون سالها اولین سال فعالیت خودش شروع میکنه و پشمندش به انقلاب ختم میشه و در بعد از انقلاب ادامه میده، اون موج یک هنرمندانی داره که خودآگاهن. بنابراین از اونا انتظار نمیره که یک همچین خطایی بکنن. یعنی امکان نداره مثلا ما کار از آیدین آقداشتو یا از هنرمندانی نظیر اون یک همچین خطاهایی رو ببینیم در اون نمایشگاه، ولی میبینیم که بسیاری دیگر از هنرمندان این اشتباه رو میکنن. خب سوال اساسی که اینجا پیش میاد اینه که پس این چیزی که وارد میشه دارای تأخر زمانیه. یعنی اینکه هیچ تصوری ما نداریم نسبت به اینکه به فرض هنر مدرن اگر مثلا مال 50 سال پیش بود، 60 سال پیش بود، پس الان دیگه قدیمی شده. یعنی ما فقط در حقیقت ارزش معیارهای ارزش گذاریمون برای یک اثر هنری تأخر زمانیه. این تأخر زمانی مبحث مهمیه، بهش اشاره خواهم کرد. یعنی اینکه پس اگر 50 سال از یک اثری گذشت و اگر امروز در دنیا ویدیو آرت و اینستالیشن مد شده، پس ما هم باید همون کارو بکنیم، بدونیم که چه اتفاقی داره میفته، بدونیم که اونا چرا و در اثر چه نیازهایی به اون سمت کشیده شدن. حتی اگر هیچ پس‌زمینه‌ای راجع به گذشته خودشون نداشتن، همونی که گفتم اون نیاز به وجود اومده. مثلا اینکه در اعتراض هنر کانسپچوال آرت در اعتراض به یک شکل دیگری از هنر شکل گرفته. خب و و و و غیره و غیره. هیچ کدوم اتفاقا نمیفته. ما فکر میکنیم که این فرم بصری یه چیزیه که همینجوری اومده و ما باید استفادهش کنیم. درست مثل یک موبایل جدید، درست مثل یک تلویزیون جدید، درست مثل یک وسیله تکنولوژیکی که واردش میکنیم و اینکه ما وارد کنندش هستیم و بعد ازش استفاده میکنیم. چیزی که اینجا مخوفه در مورد هنر اینه که هنر تأخر زمانی نداره. ما اصلا در طول تاریخ میتونیم بگیم انسان مثلا عصر نوسنگی در قیاس با انسان مثلا عصر بعد از خودش در این میزان پیشرفت کرده. یعنی تاریخ تمدن رو میتونیم یک سیر تکاملی براش داشته باشیم. ما میتونیم بگیم خیلی خوب، از آغاز تاریخ تمدن تا به امروز یک سیر تکاملی داشتیم و میدونیم که علم اینطوری پیشرفت کرده. یعنی علم تأخر زمانی داره، درسته؟ ما میتونیم برگردیم به گذشته و بگیم خیلی خوب، حرفی که 30 سال پیش میزدن امروز معلوم شده که اشتباهه. ولی ما نمیتونیم بگیم که اثر نقاشی که از 5000 سال پیش باقی مونده یا 4000 سال پیش باقی مونده مثلا اشتباه بوده. نه تنها نمیتونیم بگیم اشتباه بوده، بلکه عناصر زیبایی شناسیش رو هم بررسی میکنیم و میتونیم بدونیم، کما اینکه میدونیم که بسیاری از اونها از ارزش بسیار بالاتری نسبت به هنر امروز برخوردارن. هنر اصولا تأخر زمانی پذیر نیست. یعنی در طول 5000 سال ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که خیلی خب اون چیزی که قدیمی تره و از اسلوب زیبایی شناسی دیگری پیروی میکنه قدیمیه و امروزه از ارزش کمتری برخورداره و فقط ارزش حتی موزه‌ای داره. نه، حتی ارزش زیبایی شناسیش قابل بررسیه و حتی از زیبایی خودش برخورداره. برای همین ما هنوز که هنوز بسیاری از آثار قدیمی رو می‌بینیم و با لذت نگاهشون می‌کنیم، به خصوص اگر اصول زیبایی شناسی دورانش رو هم بدونیم. اتفاق دیگری که می‌افته مسئله مکان و جغرافیا در مورد هنر، اینکه هنر در جغرافیاهای مختلف از اسلوب‌های زیبایی شناسی متفاوتی پیروی می‌کنه که باز دوباره اون قصه تأخر زمانی رو مطرح میکنه که خیلی مهمه. به این عنوان اینکه مثلا مینیاتورهای خودمون برای هنرمندان غربی بسیار مدرن بودن وقتی که کشف شدن. به خاطر اینکه این نگاه برای اونها وقتی در عصر مدرن اونها بیشتر اومدن و پرداختن به مینیاتورهای ما و به نقاشی ایرانی و برای اونها این طرز تلقی خیلی جذاب بود که هنرمند ایرانی میتونه خیلی راحت قید واقعیت رو بزنه، چیزی که اونها تو قرن 20 بهش رسیدن. بنابراین این باز دوباره بحث این نیست که ما از اونها، این دوباره اشتباهیه که خیلی اوقات پیش میاد، پس ما از اونها جلوتر بودیم. ما جلوتر نبودیم. تأخر زمانی وجود نداره، یعنی چیزی که اخیرتره هیچ برتری به چیزی که قدیمتره نداره. اصول زیبایی شناسی جایگاه خودشو داره و متکی به فلسفه، فرهنگ و جغرافیا و یک سری عوامل پیچیده‌ایه که در یک ابعاد زمانی و مکانی در یک دوران و در یک مکان خاص شکل میگیره. برای همین اگر ما مثلا تصاویر روی سفال‌های تپه سیل تو نگاه بکنیم، می‌بینیم که اونها چقدر نگاه مدرن‌تری دارن به فیگور انسان یا فیگور حیوانات، به طوری که مثلا ما اون نگاه مدرن رو فقط در 100 سال اخیر در دنیا می‌بینیم. خب پس مبحث تأخر زمانی مسئله مهمیه. یک مثال دیگر می‌زنم و اون این که همین امروز در دنیا قسمت‌هایی از دنیا هست که آدم‌هایی در مثلا در افریقا ممکنه قبیله‌هایی وجود داشته باشه که در پیش از تاریخ زندگی می‌کنن و اونا هم دارن هنر خلق می‌کنن. اونا از نظر تکنولوژیکی عقب افتادن، درسته؟ ولی هنر اونا عقب افتاده نیست. این دوباره یکی از همون مثال هاست که معیارهای زیبایی شناسی هنر اونا میتونه انقدر ارزنده باشه که یک شخصی مثل پیکاسو رو فریسته خودش بکنه و شاید چه بسا میتونیم بگیم که به وجود اومدن سبکی مثل کوبیسم، هرچند که البته بعدش شکل میگیره، ولی حداقل بتونیم بگیم گسترش سبک کوبیسم و گسترش نقاشی های پیکاسو با وام گرفتن از ماسک های افریقایی که اون فریسته شیفته اونها بود شکل میگیره و پس میبینیم که اون زیبایی شناسی میاد و چگونه یک نقاش قرن بیستومی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. بسیار زیاد داریم در اوایل قرن بیستوم، به طوری که پس بنابراین اونها هم این بحث منریسم، این تقلید کردن رو به این شکل دارن. منتها تفاوت اساسی اینجاست که اونها میرن و یک چیزی رو از یک گوشه بر میدارن و بعد خودیش میکنن و بعد سعی میکنن مطالعهش کنن و اصول زیبایی شناسیش رو بشناسن و بعد چگونه میتوانن که مثلا ماتیس که باز دوباره شیفته نقاشی ایرانی بود اتفاقا و این تمایل رو پیدا میکنه. منتها نکته اساسی اینجاست که اونها در دوران خودشون براش یک معنا پیدا میکنن و این اتفاق در مورد ما متاسفانه نیفتاد و تا به امروز نمیتونیم بگیم به هیچ وجه نمیفته، ولی یک روندی هست که به همین شکلی گفتم داره میره جلو. خب
کاملا ممکنه میشه که یه جور تحولی هم به سمت های آرت، به سمت هنر متعالی ممکنه وجود داشته باشه. مثلا نمونه های بارد است کشورهایی که هنرشون از لحاظ مادی وابسته به دولت ها، مثلا اینا معمولا یه گام پروپاگاندا دارن، یعنی اول از پروپاگاندا شروع میکنن بعدا کم کم به های آرت میرسن. یعنی اینکه اولشون هنرشون هنر دولتی، سینماشون سینمای دولتی در راستای یه اهداف خاص دیگه، یعنی یه جوری میشه اسم هنر متعالی بذاریم.
خب
ولی بعد از این مدت اینا کم کم وقتی ایندیپندنت پیدا میکنن به یه مرحله جدیدی میرسن. این میگم کاملا منکر تحول هم نمیشه شد، در یه قالب خاص واگذاری تحول اتفاق میفته. مثلا از یه جایی که میگم مثلا پروپاگاندا نیست اصلا میگه هنر آزادی،
درسته؟
ولی در مقابلش هنر مثلا کنم خود ما هم یه جوری از این مرحله رد شدیم در 30 سال گذشته.
سوال تو دقیقا نفهمیدم منظور از منکر تحول، منظور من از این که تأخر زمانی معیاری نیست برای اصول زیبایی شناسی و ارزش گذاری یک هنر. خب این یک به عنوان یک حکم میتونیم رو بپذیریم، یعنی ما نمیتونیم بگیم که کاری که مال 200 سال پیشه یا مال 500 سال پیشه یا مال 2000 سال پیشه از اصول زیبایی شناسی ضعیفتر و سخیفانه تر از اصول زیبایی شناسی امروز برخورداره، چه بسا ممکنه بیشتر باشه. این ویژگی عجیبیه که در طول تاریخ هنر داریم. حالا این چیزی که تو داری میگی یک مسئله دیگریه که در طول تاریخ همیشه بوده. اون چه تحولی که میگی اون در یک دوران میتونه آغاز بشه و در انتهای اون دوران به اوج برسه. این کاملا طبیعیه، به خاطر اینکه مثلا اشاره خوبی کردم، به خاطر اینکه هنر باید همیشه اسپانسر داشته باشه، باید نیاز داره به اینکه ساپورت بشه توسط و همیشه هم توسط دولت ها بوده، یعنی اینکه امروز هم هست و در طول تاریخ هم بوده. دوره تیموریه، دوره نمیدونم صفوی، همینا علت اینکه هنر به اوج رسید اینه. وگرنه هنرمند یادم بدبخت بوشهریابون افتاده چیکار کنه اگر کسی ساپورت نکنه؟ معمولا اتفاقا دولت ها پادشاه های هنر دوست اومدن و سرمایه گذاری کردن، انرژی گذاشتن و هنرمندان هم نشستن و سکوتشون کشیدن و کار رفته جلو و طبیعتاً یک دوران شروع میشه و به اوج میرسه. خواهش می‌کنم.
حالا اگه
بله بله حتما. تصویری متاسفانه ندارم ولی میتونم به شکل خیلی ساده‌ای بهتون اشاره کنم. ببینید یک مثالی میزنم که مثال خیلی ساده‌ای که نیاز نداره از تصویر. تصویر ابسترکت هممون دیدیم درسته؟ پس من خودتون هم طبیعتاً تصوری دارید از پرسش که میپرسید. این که ما میخوایم بگیم سبک ابسترکت همونطور که گفتم فرم و رنگ رو اونقدر به ایجاز میرسونه و اونقدر خلاصه‌گویی میکنه که به یک تصویری میرسه که فرم و رنگ درش معناهای پیش پا افتاده واقعی و طبیعی رو دیگه ندارن. برای این مثلا کاندینسکی ممکنه یک نقاشی بکشه زیرش بنویسه درخت من، ولی ما دیگه درخت نمیبینیم، یک تصویر دیگری میبینیم که تصویر درونگرایانه اون نقاش از اون درخت. خب پس برای این ولی اینکه چگونه به اون رسیده یک مبانی زیبایی شناسی داره، یک نهضت های هنری پیشینه قبل از خودش رو باید بررسی بکنیم و مفصله. ولی اینکه ما میدونیم امروز پس یک نقاشی داریم که به یک همچین حدی از انتزاع رسیده. خب حالا ولی در مورد کانسپچوال آرت مثلا مثال بزنم از یکی از کارهای باربرا کروگر، یک نقاش امریکایی، یک کار معروف داره که نوشته فقط یک نوشته است. خب I shop therefore I am، این کل نقاشیه. بنابراین همونطور که میبینیم اینجا اصلا فرم و رنگ هیچ نقشی بازی نمی کنن. علت این که من اونجا این رو مطرح کردم که conceptual art یا هنر مفهومی کاملا در تضاد با نقاشی انتزاعی قرار داره، برای همین خیلی غریبه که یک نقاشی که کار انتزاعی میکنه یهو فردا تصمیم بگیره تایید یک فراخوانی که اصلا این فراخوان چرا باید انجام بشه. اون نمایشگاه یک جنجال اساسی تو ایران برای کسایی که هنرشناس بودن به پا کرد و ما هم تو مجله خودمون اون موقع مجله‌ای داشتیم به نام حرف هنرمند، البته هنوزم اون سر مرگونده سر جاش، من فقط دیگه کانادا هم و اونجا باشون نیستم، مفصل به این نمایشگاه پرداختیم که من برای همین گفتم مقاله‌اش موجوده. یک جنجال به پا کرد سر همین قضیه. اختلاف این دو تا سبک در این حد نیست که باگیم دو تا سبک متفاوتن، در این حدی که در تضاد یکدیگر قرار دارن. بنابراین شما از این I shop therefore I am، یعنی من خرید میکنم پس هستم، که از جمله معروف کانت برمیگرده I think therefore I am، من فکر میکنم پس هستم، این یک کاملا متکی به یک مفهوم، هیچ ساختار بصری نداره. این یه دونه مثال از نمونه کارهای مفهومی بود. کارهای مفهومی اصولا اینطوری هستند، خیلی هاشون به همین دلیل تکستوال بودن، خیلی هاشون کاملا متکی به متنند، یعنی یک متنی رو در یک جایی می نوشتن و در نتیجه می رفتیم روبروی یک اثری قرار می گرفتیم که می دیدیم یک متنه و سلام. یا اینکه مثلا یک چکشی به دیوار آویخته می شد، همین. بنابراین نوع برخوردشون فقط رسوندن یک مفهوم بود و هیچ اهمیتی برای فرم، رنگ و زیبایی شناسی نداشتن. زیبایی شناسی جدیدی رو در حقیقت اسلوب جدیدی رو برای زیبایی شناسی به وجود میارن که این هنر مفهوم. سوال؟ پاسخ دادم؟ نه واقعا، حتی فونت در این حد که میتونیم بگیم خب برصد بمانه کنن من قطعا انتخاب میکنه، پس زمینه رنگیش رو یادم نمیاد، ولی نه یک مربع وسط یک مربع به این شکل نوشته شده، کاش داشتم و میتونستیم نمایش بدیم. بحث نمونه هایی که اگه بخوام برای تقلید بگیم بر مورد مانریسم که من داشتم صحبت میکردم، این که الان خواهش
بکنم فقط یه سوال دیگه پیدا به این سوال، یعنی که اگر من الان امروز دارم یک چیزی رو تایپ بکنم و بذارم اونجا چه فرقی خواهد کرد با نقاشی این آمریکایی؟ یعنی چه چیزی اون رو میکنه یک مثال از یک
این سوال؟ خب خیلی سوال مهمی احتمالاً برای خیلی از دوستان پیش میاد که خب نیازی نداره حتما ما این رو مثال بزنیم، طبیعتاً بارها و بارها از ذهنمون گذشته که یک نقاشی مدرن دیدیم و گفتیم بچه من هم اینطوری نقاشی میکنه، در نتیجه خب پس چرا این شده یک اثر هنری؟ در خدمت مفهوم، در خدمت مفهوم است.
ولی مثلا
اشاره خیلی خوبی کردی، ولی سوالی که مهدی می‌پرسه من فکر می‌کنم سوال اساسیه در مورد هنر مدرن که خب پس منم میتونم این کارو بکنم. ببینید این اتفاق یه جایی خیلی خیلی سخته، از بحثمون کاملا دور میشیم، ولی یه جایی باید حل بشه برای تمام مخاطبین هنر، که هنر قرار بر این نیستش که لزوما یک اتفاقی باشه که توسط یک تکنیک دستی خیلی خاصی ایجاد بشه. بنابراین همیشه من فکر میکنم که برای ما ایرونی ها مثالی که من میتونم بزنم شعره، به این دلیل که شعر از یک سری تکنیک های انتزاعی شکل گرفته. بنابراین شما وقتی میگین که منم میتونم بگم، اون وقت برای خودتون یه ذره سوال پیش میاد، چون که همه ماها میتونیم حرف بزنیم و اون تکنیک ها رو داریم و اینکه چجوری کلمه ها رو کنار هم دیگه بذاریم و یک اثری رو خلق کنیم، و خصوص وقتی اون شعر رو میخونیم حتماً میتونیم یکی عینش رو بگیم. ولی نکته اساسی اینه که اون شعر در یک زمانی گفته شده و وقتی گفته شده اون اثر هنری خلق شده دیگه. اگر شما بعداً بکنید در ظرفیت شما که اگر شما بیان امروز این کارو بکنید، خب همین این کارو بارون گره چی بهش میتونین اضافه کنین؟ سوال اضافه فرمایید چی میتونین بهش اضافه کنین؟ اون یه بحث مجزاست. مثال شعر رو به این علت میذارم که شاید ما ایرانی ها با شعر یه ذره آشناتریم. دورانش خیلی اهمیت داره، دوران شکلی یک اثر خیلی اهمیت داره توی هنر مدرن. تنها چیزی که میتونم بگم به این شکل شاید بهتر باشه، هنر مدرن در طول 100 سال گذشته، در طول 100 و اندی سال گذشته اصرار خیلی زیادی داشته که از مخاطب عامی فاصله بگیره. این باعث تأسفه، ولی خب این اتفاق افتاده. باز دوباره همون قصه اسکندر داریوشه، اتفاقی افتاده، یعنی که هنر تبدیل شده به یک چیزی که شما باید حتما راجبش میزانی بدانید، پیشینه داشته باشید، مطالعه بکنید تا اینکه بفهمید دقیقاً چیه. در غیر این صورت این سوال برای همه ممکنه پیش بیاد. و برای ما خیلی بیشتر، چرا برای ما بیشتر پیش میاد؟ به خاطر اینکه من فکر میکنم که برای کسی که مثلا تو این فرهنگ بزرگ شده باشه و دائما بمباران شده باشه از نظر تصویری با این المان‌ها، خیلی عادیه دیدن این چیزا. کمتر براش این سوال پیش میاد که خیلی خب منم میتونم این کارو بکنم. چون به نظر من این فرهنگ از اونجا میاد که ما ناخودآگاه از یک دنیای دیگری اومدیم و برای ما هیچ چیزی، برای همین مثال شعر رو زدم که شاید بازگوتر باشه. ولی واقعیت این قضیه اینه که آثار هنری قرن 20 همشون که دارای این ویژگی هستن، یعنی شما خیلی از نقاشی‌های قرن 20 رو یا خیلی از اینستالیشن‌ها رو، خیلی از مجسمه‌ها رو میتونید خیلی راحت دوباره خلق کنید و خیلی ساده است از نظر تکنیکی. این ساده بودن اتفاقا در مورد همین قصه است که الان اون دوست مسائل کردم، هنر مفهومیه، بنابراین همه چیزش وابسته به اون مفهومیه که میده. درست مثل یک شعر، یک مفهومی رو در یک لحظه القا می‌کنید. اگر دوباره فردا یک کس دیگری اومد و این مفهوم رو القا کرد، خب این مفهوم القا شده دیگه، چیزی که قبلا کشف شده. یعنی من یه مثالی در مورد شعر همیشه صحبتش پیش میاد، این که مثلا وقتی ما در شعر حافظ میبینیم لب لعل، برای ما این ترکیب آشناییه، در حالی که تو متن‌های خیلی زیادی ممکنه بهش بر بخوریم یا مثلا بگیم کمان ابرو، درست؟ برای ما این یک ترکیب آشناست، ولی آیا در زمانی که برای اولین بار در اون دوران یک کسی از لب رو به لعل تشبیه کرده، آیا در اون زمان هم آشنا بوده؟ و بعد وقت در دوران خودمون میبینیم که مثلا وقتی به فرض سهراب سپهری میاد میگه مثل لهجه یک سطل آب تازه شدم، میبینیم چطور ممکنه آدم مثل لهجه یک سطل آب تازه بشه، یعنی یک ترکیب جدید و یک تشبیه جدید. بنابراین این شعر یک ویژگی پیدا میکنه و اونی که داره یک حرف جدیدی میزنه. این به این معنی که شما دوباره نمیتونیم بگیم، معلومه فردا میتونیم همین جمله رو دوباره بنویسیم دیگه. ببینید منظورم این بود، گفتم شعر رو ما بهتر میفهمیم، ما میتونیم بنویسیمش، بنابراین مثل یک لهجه آب ما هم میتونیم تازه بشیم، حالا یه تغییراتی هم میتونیم درش بدیم و دوباره خلقش کنیم. پس بنابراین ارزش اثر هنری دیگه در تکنیکش نیست، در صورتی که قبل از این بوده. واقعا خواهش می‌کنم سرعت پرسش پاسخ میرسیم. سلمات فکر می‌کنم قبلش نظر می‌خوام
هم در مورد هنر مفهومی هم در مورد هنر آفتاری، هنر آفتاری
بله مثالش رو زدم. در کل هنر قرن 20 این سوال یه سوال اساسیه که بچه من هم میتونه اینجور نقاشی کنه. قبل از این نداریم. در قرن 19 حداقل هر چقدر میریم عقب‌تر این اتفاق بیشتر میفته. عواملی وجود داره که میتونیم راجعش بحث کنیم. وجود عکاسی به وجود اومدن عکاسی در قرن 19 خیلی تحول بزرگی در نقاشی ایجاد میکنه و نقاشا دیگه دوچار این سوال میشن که خب چرا پس ما باید مثل عکاسی یه چیز رو اون میتونه یه دگمه رو فشار بده و همون کاری رو میکنه که ما ساعت ها میتونیم زحمت بکشیم براش. پس برای این دیگه تکنیک بی ارزش میشه. یعنی این رو تجسم بکنید که دیگه تکنیک هیچ اهمیتی نداره، چون شما میتونید تو کامپیوترتون هر تصویر دلتون خواست با تصویر دیگه مخلوط کنیم، پرینت بگیریم، به زیباترین شکل رو دیوار اتاقتون بزنید. دیگه تکنیک بی اهمیت و بی ارزش شده. برای این نیاز هست به اینکه یک تفکری پشتش باشه که به نظر من گویاترین شکلش برای ما ایرانی ها به دلیل اینکه حداقل با شعر چه به معنای کهنش چه به معنای نوش آشناتریم. مثال در مورد شعر بیشتر پاسخگوه. خواهش میکنم.
جوابش رو حداقل راجبه این مثال خاص نگرفتم. اینکه اون قسمت که من میگم من نوعی مرده میشه یعنی شخص مهدی که نشکار رو نگرفتم.
درسته؟
میگه که من خودم رو من دست دارم رو من یه چیزی پایی بکنم که درست نماشه. فرض کنید که یه کسی چطور میگم این $500,000 که سلمان میگه خانوم باربارا کروگر که زمانی معلوم شده پرداخت میشه، یا اگر باربارا کروگر گمنام هم بیاد مثلا یه پارچه نویسی از قبل از باربارا کروگر هم خیلی بوده، اگر چیزی بیاد تو پارچه نویسی رو خانو بزنه ما مثلا به ایران از خیلی وقتیش هم داشتیم اجلس قطعا منزم از بیارت عصبات آلیات برکستن میومدن مینوشتن و می‌زدن اونجا. چه فرقی میخوام بگم که این دوتا با هم دارن و چه چیزی اون رو میکنه یک مثالی از یک کانسپچوال آرت و چه چیزی اون پارچه نویسی رو نمیکنه؟ من این رو سوالم دارم.
خب الان سوالت تو این قسمت مثالی که در مورد پارچه نویسی گفتی قصه رو خیلی متفاوت می‌کنه دوباره، چون داری اشاره می‌کنی به یه چیزی در داخل ایران و بعد وقت گفتگو یه ذره ملغمه. خواهش می‌کنم من اینو پاسخ بدم و بعد وقت مربوط به همین سواله. خواهش می‌کنم.
من اینو از یه زاویه دیگه می‌بینم. می‌خوام ببینم که شما تجربه دارید آیا هنری که ما می‌بینیم یا اونی که مطرح میشه، عمومیت پیدا میکنه، مشهور میشه، چقدرش تحت تأثیر جایگاه اون نقاش و هنرمند هست؟ هنر جدید یه مقدار ساده است ولی قدیم خوب بهای بیشتر یا زحمات بیشتری رو میکشتن برای ارائه یه هنر، حالا که ساده شده ولی خوب خیلی راحت هم بعضی وقتا یه چیز ساده ببینیم خیلی مشهور شده. آیا بخشی از این شهرت به شخصیت به شناخت شدگی اون هنرمند هست؟ چه بسا من مطمئنم اگه من میبشتم مثلا آیشا
بله. ببینید بحث خیلی بحث مقوله خیلی پیچیده ایه. من سعی میکنم به کوتاه‌ترین شکل پاسخ بدم کاملا، یعنی میتونم پاسخ خوب باشم ولی مهم اینه که بتونیم تو این زمان کوتاه جمعش بکنیم. ببینید یه مثال ساده از گذشته میتونم بزنم که پاسخ این قسمت رو میده. اصلا این به این معنا نیست که هنر چون ساده شده پس بنابراین آدمای زیادتری میتونن بهش بپردازن، چرا که در طول تاریخ آدمای خیلی زیادی شعر میگفتن، آدمای خیلی زیادی نقاشی میکردن، ولی ما یه دونه رامبراند داریم، ما یه دونه میکلانج داریم. اتفاقی که میفته اینه که هم دوره رامبراند آدمای زیادی دارن نقاشی میکنن و چه بسا در دوران خودشون فکر میکردن که از رامبراند بهتر هم نقاشی میکنن. درسته؟ پس این عین همون اتفاقه، یعنی یاد گرفتن یه تکنیک خیلی چیز ساده ایه. شما فکر میکنین که رامبراند به ارزشهاش در دستشه، نه، اون دست هیچ کار خاصی داره انجام نمیده، اون دست داره کاری رو میکنه که صدها نفر دیگه در همون دوران میکردن. همه مثل رامبراند نقاشی میکردن، شاگردانش، قبلش، اساتیدش. چرا رامبراند میشه رامبراند؟ یک اتفاق دیگری میفته که اون اتفاق رو ما نمیتونیم الان واردش بشیم، مبحث جالبیه، ولی فقط همینقدر که بدانیم یک اتفاق دیگری پشت این قضیه هست. درسته؟ ما صدها هزار شاعر داشتیم، مثال شعر رو همیشه میزنم، سعدی یه دونه است. این به این معنی نیست که در زمان سعدی، در دوران سعدی مثلا ما شاعرای دیگه‌ای نداشتیم، کما اینکه خیلی‌هاشون هم می‌شناسیم و براشون سلسله مراتبی تعیین می‌کنیم. درسته؟ پس این ارزش‌های این به این معنی نیست که حالا چون هنر ساده شده پس آدمای بیشتری میتونن بهش بپردازن. اون موقع هم آدمای زیادی بهش می‌پرداختن. در طول تاریخ همیشه همینطوری بوده و بنابراین این که تاریخ معین می‌کنه، این ما نمی‌گیم شارلاتانیسم وجود نداره، ما نمیگیم کسی حق بازی نمیکنه، کسی پدر سوخته بازی نمیکنه. کما اینکه یکی از مثلا نقدهای خیلی جنجالی در چند فکر کنم مثلا 2 دهه پیش 3 دهه پیش بود، بعد از سالها پیکاسو رو یهو یه آدمی اومد و متهم کرد به شارلاتانیسم و گفت این آدم حقه‌باز حرومزاده‌ای بوده و نگاه کنیم که دنیا رو چجوری سر کار گذاشته. خب نوشتن این همچین نقدای کار آنچنانی یا نیست میدونید، ولی مسئله اساسی اینجاست که همین ما فکر کنیم به اینکه پیکاسو چگونه پیکاسو شد و چطور همه نقاشان هم دوره خودش هم حتی نشدن، چه برسد به آدم‌های دیگه. من میگم مثلا شما خودتون رو وارد این مقوله نکنید، فکر کنیم به اینکه بابا هم دوره با باربارا کروگر یک عالمه نقاش دیگه هم داشتن همین کارا رو می‌کردن، ولی اونا نتونستن باربارا کروگر بشن به عنوان مثال. خب یه مثال دیگری هست، یه ذره بریم جلوتر چون من بعداً می‌خوام در مورد همین قصه مانریزم هست بعد برمیگردیم عقب. برو جلو تون 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 تون. یه دونه تابلوی غربی هست احتمال از تشخیص پایداد. جلوتر لطفاً، جلوتر 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 ببخشید جلوتر. این تصویر ببینید، این کار یک نقاش خیلی معروف پاپ آرت در دهه 60 و 70 به نام روی لیختنشتاین یا روی لیختنشتاین، نقاشی نقاشی خیلی معروفیه، نقاش هم نقاش بسیار معروفیه. میزان تأثیری که این آدم در طول 20 سال اخیر روی تاریخ نقاشی و تاریخ هنر پاپ آرت گذاشته و غیره و غیره، جزو هنرمندان معروف خیلی پاپ و معروف پاپ آرت مثل اندی وارهول، یعنی اگر 3-4 تا بخوایم هنرمند دستچین بکنیم اینجا یکی از اونهاست. این نقاش دلبستگی خیلی زیادی به داستان مصور داشته و بعد وقت داستان مصورها رو، این اتفاقا من به این دلیل نمونه رو گذاشتم، هیچ ربطی به این سوالمون نداره چون بعدا به این قضیه میرسم. مانریسم همونطوری که گفتم، یعنی اینکه چطور یک اثر هنری رو ما بگیریم و بعد دوباره بازسازیش کنیم فقط به دلیل دلبستگی که بهش داریم و این دلبستگی اینقدر پیش بره پیش بره پیش بره که بشه همه دنیای ما. همه نقاشی های لیختنشتاین برگرفته از داستان مصورها و کامیک استریپ ها هست. خب برای اینکه ما با این نقاشی ارتباط بگیریم و برای اینکه روی لیختنشتاین رو بهش بخوایم ارزش بذاریم، بحث خیلی پیچیده‌ایه، یه ذره فراتر از این است و باید بریم دست بخونیم، احتمالاً سال‌های سال مثلا هنر بخونیم، تاریخ هنر بخونیم، 6 سال 7 سال تا به یک جایگاهی برسیم که همه اینا رو بدونیم که به هم دیگه بحث کنیم، ولی حداقل فهمیدنش برای ما سخت نخواهد بود که چرا این در یک همچین جایگاهی است، حتی اگر ما نمی‌شناسیم این جایگاه رو. خب اینکه این آدم مثال خیلی سادهش اینه، داستان مصور، این مثال رو برای این گذاشتم که ببینیم چقدر یک عنصر فرهنگی اهمیت داره. داستان مصور چقدر در هنر ما اهمیت داره؟ از ما چقدر داستان مصور خوندیم و دیدیم؟ به غیر از اینکه حالا در مثلا توی نسل ما توی 30 سال اخیر مثلا هممون خیلی تنتن دوستیم که اونم یه ویژگی مهمه با اهمیت هم. ولی تازه فقط هم تنتن هست. یا مثلا آستریک اوبلیکس یه میزان خیلی محدودی، یعنی تعداد خیلی اندکی داستان مصور وارد ایران شده و ما اونا رو خوندیم و عاشقش شدیم و حال کردیم باش. درسته که آیا این فرهنگ ما، آیا ما واقعا از صبح تا شب زندگیمون رو میتونیم با کامیک استریپ بگذرونیم؟ اصلا کامیک استریپ چیه که این همه فیلم ازش ساخته میشه؟ فیلم سین سیتی رو احتمالاً شاید دیده باشین خیلی از شماها. بر اساس یک داستان مصور یا فرانک میلر، میلر شما تو ذهنم رفت. یک سوال پرسی؟ اتفاقیه؟ برگردیم اقل یا ریختنیم. بله بله حتما. خب من باید متمرکز بشم روی این گفتگو، اگر بعدن فرصتی بود یک کسی به من تایم رو بطفاً. چقدر دیگه وقت دارم؟ خب بحثی که ما الان داریم اینه که ما هنرمندی، من اینجوری در حقیقت جمع میکنم تا اینجا، ما هنرمندی نداریم که پا روی هنرمندان پیش از خودش رو دوش هنرمندان پیش از خودش نذاشته باشه و هنری رو خلق کرده باشه. هنر همیشه وابسته به هنر بوده، برای این هنرمندا همیشه از همدیگه تأثیر پذیرفتن. ولی اینکه ما آیا میتوانیم سبکی رو وارد بکنیم بدون اینکه آشنایی داشته باشیم با اصول زیبایی شناسیش و سبک رو کاملا مجزا بدونیم از محتوا، این تقریبا امکان ناپذیره. یعنی که سبک و محتوا دو تا چیزی هستند که به همدیگه کاملا عجین شده و گره خوردن. یعنی وقتی ما میخوایم یک محتوایی رو بیان بکنیم، میریم و براش سبکی رو پیدا میکنیم و بعد سبک شخصی داریم، یعنی هنرمندانی هستن که دارای یک سبک شخصی هستن، برای این هر تصویر رو هر جا ازشون ببینیم میدونیم که امضای اون هنرمند پاشه. و بعد سبک گروهی داریم، خب که ما میگیم مثلا این سبک مال این گروهه، مثلا اکسپرسیونیست ها، نمیدونم امپرسیونیست ها. و بعد ما سبک یک دوران داریم، مثل مثلا باروک، مثل گوتیک. بنابراین سبک هر چقدر میخواد میتونه فراتر و بزرگتر بشه، ولی یه چیز خیلی واضحه و اونی که نمیتونه از محتوا به طور کامل فاصله بگیره. این اتفاقی که در ایران داره میفته، یعنی ما سبک رو وارد کردیم. و هیچ تصور و تخیلی نداریم که این سبک خودش از یک محتوا نشأت گرفته و ما نمیتونیم این محتوای دلخواه خودمون رو بهش بدیم و ما نمیتونیم واسه خودمون بگیم خیلی خب پس ما اگر مثلا نقاشی کوبیسم رو میشناسیم یا مثلا اینستالیشن آرت یا کانسپچوال آرت رو میشناسیم پس بیایم مثلا حالا یه بت جقه رو از یه نخ آویزون کنیم و بعد فکر کنیم یعنی این تعلیق و این آویزان بودن فقط صرفا به دلیل اینکه این بت جقه تبدیل بشود به اینستالیشن آرت امکان ناپذیره. خب بنابراین بحث من اینه که عرض این بحث تأخر زمانی رو راجبش صحبت کردم. میرسیم به این نقطه، مجبورم یه تیکه‌ای رو ذره فاکتور بگیرم به خاطر که برسیم روی این تصاویر بیشتر صحبت کنیم. میرسیم به این نقطه که هنرمند امروز ایرانی تا چه حد داره فضای پیرامون خودش رو مکاشفه میکنه. خب به خاطر اینکه من معتقدم که این مکاشفه باعث میشه که آدما به یک سبک برسن. یعنی اینکه اتفاقی که در ایران میفته، اولا من این اتفاق رو زیر سوال نمیبرم، همونطور که گفتیم مثل قصه یک حادثه تاریخیه، مثل قصه شکست داریوش سوم از اسکندره، اتفاقی که افتاده. بنابراین این که این من در این زمینه بیشتر موافق این جمله معروف آیدین آقداشلو هم که در هنر معاصر سالهای دهه 60 یک مجله چاپ میشد به نام هنر معاصر، 5 شماره ازش بیشتر در نیامد، در یه مصاحبه آیدین آقداشلو یک جمله خیلی قشنگ گفته بود در مورد اینکه نسل جدید راه خودش رو پیدا میکنه، یعنی خودش رو از اون نسل جدا میکنه و در نهایت میگه خیلی خب من نقشی که در به وجود آوردن این نسل دارم نهایتاً به عنوان یک معلم یه تعدادی از هنرمندان که اصلا هم بیراه نیست، چون تعداد نسل هنرمندایی که زیر دست آیدین آقداشلو نقاشی رو یاد گرفتن یا با هنر آشنا شدن یا با تاریخ هنر آشنا شدن تعدادشون خیلی زیاد بود، میگه نقشی که من در به وجود آوردن این نسل دارم در این حد، در حد یک معلمه، ولی معتقده که یعنی ناامید نیست از این نسل. خب چرا؟ به خاطر اینکه خودش به نسلی معتقده که نسل خیلی باسوادتریه و بیشتر سعی کردن مطالعه کنن و راه مکاشفه رو در مطالعه دیدن و همه چی رو زیر سوال بردن. نسل جدید داره این کارو نمی‌کنه. داره از یک روش دیگری میره جلو و فقط داره میره جلو. یک اتفاق عجیب میفته که خیلی در مورد هنر واقعا کارساز نیست، ولی اینکه به کجا خواهد رفت، من فکر می‌کنم که فقط تنها راهی، یعنی آیا راه گریزی وجود داره از این سرنوشت محتوم؟ در واقع سوال اینجاست به نظر من. این شرایطی که الان در هنر مدرن ایران ایجاد شده، آیا راه گریزی براش وجود داره؟ راه گریز قطعاً این نیستش که ما برگردیم به گذشتم. اتفاقی که خیلی از هنرمندان اینم پاسخ امتحانشو پس داده. بسیاری از هنرمندان فکر می‌کنن که خب پس حالا که ما داریم گذشتمون رو فراموش می‌کنیم، پس ما برگردیم به این که مثلا ببینیم نقاشی قهوه‌خانه‌مون چطوری بوده، بریم عقب‌تر ببینیم مینیاتورهامون چجوری بوده، بریم عقب‌تر به موتیف‌ها و اسطوره‌های اولیه‌مون برگردیم، بریم گذشته به خط و نوشته و غیره و غیره. این بازگشت به گذشته به نظر من پایه و اساسش عین همون مانریسم میمونه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما چیزی هنرمند امروز ایرانی چیزی راجع به مینیاتور نمیدونه، همونقدر به مینیاتور بیگانه است که نسبت به کار فلان نقاش مثلا غربی بیگانه است، چه بسا حتی بیگانه تره. یعنی هنرمند امروزی که داره مثلا یک هنرمند 20 و اندی ساله‌ای که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده و داره از صبح تا شب کار میکنه و بسیار هم پرکاره، میزان دانشش نسبت به مینیاتورهای ما، نسبت به تاریخ ما، نسبت به اسطوره‌های ما، نسبت به موتیف‌های فارسی ما همونقدر ضعیفه و چه بسا حتی بیشتر ضعیفه که نسبت به نقاشی غرب ضعیفه. پس بنابراین
چرا؟
به خاطر اینکه این چرا منظورتون دقیق نمیدونم که بودم
چرا نداره؟
خب به خاطر اینکه نیاز به مطالعه هست. اگر مطالعه کردنه، مطالعه نقاشی غرب هم قابل مطالعه هست.
نه.
منظور همینه. ببینیم ما
بخواهیم نقاشان ایرانی صحبت
میفرمیم چرا مطالعه نمی کنن؟
مطالعه نمی کنن
اینه دیگه واقعا بعد از خودشون پرسید. به خاطر اینکه ببینیم یک نظامی یک چیزایی رو با آدم ها یاد میده برای و این دیگه تمایل شخصی. گفتم مثلا نسل قبلی آیدین آقداشلوها بودن، بهمن محسس ها بودن،
مگه اینا دانشگاه نمیرن؟ مگه اینا کلاس های
چرا؟ به همون اندازه
تاریخ و نقاشی یا بحثای دانشگاهی ندارن؟
چرا؟ به همون اندازه که نقاشی غربی دارن، نقاشی ایرانی هم دارن، حتی چه بسا بیشتر نقاشی ایرانی دارن، ولی این دلبستگی شخصی آدم ها. این مثال دلبستگی شخصی یک هنرمند ببینید خیلی مسئله با اهمیتیه، به خاطر اینکه اصلا اینطوری نیست که ما فکر کنیم اگه یه تاریخ هنری رو بخونیم پس هنرمند میشیم، پس بیان بگیم خیلی خب همه تاریخ هنر رو بعد خب محقق میتونیم بشیم، میتونیم هنرشناس بشیم. شاید دلبستگی شخصی روی لیکتنشتاین به داستان مصوره و دوباره کاری چند باره در تکرار یک چیزی که عاشقش هست که یهو تبدیل میشه به یک موجی از آثار هنری که از این آدم باقی میمونه. خب برای این دلبستگی باید به وجود بیاد. به زور که نمیشه به وجود آورد. یه سری هنرمندن از هر 100 نفرش ما همیشه به آمار میگیم، از هر 100 نفری که وارد دانشگاه هنر میشن اگر یک نفر هنرمند بشه آمار بسیار خوبیه، در حالی که از هر 100 تا مهندسی که وارد دانشگاه مهندسی میشن خب 100 تاشون مهندس میشن دیگه. یا هر 100 تا پزشکی که از دانشگاه پزشکی نه، حداقلش اینه که اگر مدرک تحصیلیشون رو بگیرن بعد یا خوب یه مسئله جدا کنه، میتونیم بگیم مهندس بدن مثلا خوب کاراشون رو بلد نیستن، ولی بعضی حداقل نه دیگه یه مقدار ما میگیم آمارش واقعا کمتره، یعنی اینکه اگر اون یک نفر بقیه‌شون اون تعداد اندکی هستن که این دلبستگی به وجود میاد و تمام زندگیشون رو میذارن روی اون چیزی که باید بذارن. حالا میتونن روی مثلا کارهای مارک شاوال بذارن، میتونن روی کارهای مثلا نقاشان ایرانی بذارن. من مثالم چیزیه که اهمیت داره روش تاکید میکنم، اگر امروزه نقاشی رفت و یه بت جقه یا یه دونه گل شاه عباسی از وسط فرش برداشت برد و توی نقاشی کوبیسم گذاشت، این کار به مراتب توهین‌آمیزتره تا اینکه کار کوبیستی اصلا بکنه. میدونین چرا؟ خیلی بحث مفصلی واردش نمیشم، ولی اون فرم در طول اعصار به یک غنای رسیده. رسیدن یک فرم به یک غنا بحث بسیار مفصلیه که چطور یک فرم در طول تاریخ به غنا میرسه. یک مثال ساده اگر بزنم، شما اگر نمونه‌ای دیده باشید از اولین نمونه‌های نستعلیق، نستعلیق یک خط فارسیه، یک خط کاملا فارسیه، خب که از حروف الفبای عربی به وجود اومده، اگر اولین نمونه‌های نستعلیق رو ببینید شبیه نستعلیق پاسخ بعضی از سوالای دوستان راجع به کار باربارا کروگر هم بود، شبیه به اینه که یک کسی که داره اولین جلسات خطاطی رو در کنار در میره توی کلاس خطاطی و نستعلیق یاد میگیره، یک بچه 15 ساله‌ای که تازه اولین جلساتش رو مشق اولش رو از خط انجام میده شبیه به اولین نمونه‌های نستعلیقه. اولین نمونه‌های نستعلیق که در اواخر دوره تیموری شکل میگیره و بعد وقت این در تو دوره صفوی به شکست نستعلیق که خطه، و امروز ما می‌بینیم کارهای مثلا احسایی رو می‌بینیم، کارهای نقاشای دیگه رو می‌بینیم که خط نقاشی می‌کنن. اینا در طول اعصار غنا گرفتن و اون وقت این چیزی رو که در طول اعصار قرار گرفته ما بدون اینکه هیچ پس‌زمینه‌ای راجعش داشته باشیم شطرنج برش داریم بزنیمش وسط یه دونه تصویر و بعد یک تصویر دیگری باش خلق بکنیم، این به مراتب ناشناخته تره. جان نه 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 به هیچ وجه. این نمونه الان بهتون میگم تمام کارهای آیدین آقداشلو، اولا خب مثال ساده بله آیدین آقداشلو تمام اینها رو خیلی خوب می‌شناسه، خب و نه تنها شناخته خیلی خوب نسبت به این قناه داره، این حرفایی که داره میزنیم خیلی رو از این استاد یاد گرفتیم، دومی که بسیاری از این کارها همین میبینیم که بازسازی دقیق یک کاره و بعد گذاشتن یک پیام بهش، اضافه کردن یک پیام بهش، بنابراین اتفاق دیگری داره اینجا میفته. یعنی این تصویر به طور مشخص و تمام نمونه‌های تصاویری که دیدیم در حقیقت سوالن، یک پرسشن که چرا داریم از بین میریم، که چرا این داره از بین میره. خیلی ساده تصاویر مثلا خیلی گرافیکی خیلی پیام مشخصی دارن، وقتی یک خط روی صورت مثلا سلطان کشیده میشه، وقتی یک خط روی یک نقاشی کشیده میشه یا مچاله میشه، تصویر بعدی میتونیم روی اینا ادامه بدیم. ببینید تیکه پاره میشه، سوخته میشه کاملا. نکته اینجاست که این نقاشی هایی که پایه‌ها و چیزهای اساسی فرهنگ و هنر ما هستن دارن از بین میرن و چرا، فقط صحبت اینه. بعدی تمام این مجموعه برمیگرده به این قصه و این دلبستگی، همون قصه دلبستگی که خدمتتون عرض کردم، این دلبستگی این آدمه و به شکل بیمارگونه‌ای، به شکل وسواس‌گونه‌ای میشینه و اینها رو دونه دونه ریز ریز و کار بسیار سختی هم هست ریز ریز اینا رو پرداخت میکنه. یعنی اینجا بحث تکنیکی مطرح میشه. چرا؟ چون اون دلبستگی وجود داره. این به این معنی نیست که این کار با اهمیتیه، چون از نظر تکنیکی براش زحمت زیادتری گذاشته شده. امروزه اگه هنرمندی تصمیم بگیره که اینو بره فتوکپی بکنه و بچسبونه این وسط، همون ارزشو خواهد داشت از نظر تصویری. فکر نکنید حتی باید حمالی بکنیم و زحمت بکشیم اونا رو خودمون بکشیم تا ارزش پیدا کنه. مثلا این وسواس، این بیماری وسواس‌گونه آیدین آقداشلو که تمام اینا رو با دست انجام داره، بعد وسط روش خط کشیده. توی بسیاری از مصاحبه‌هاش این رو گفته که صورتی رو که از عین این اتفاق در مورد کارهای برگرفته از کارهای غربیش هم هست. بفهمید چه رسال لطفاً. این دوباره همونه. همه اینا این مجموعه هستن از این چرا. و اصلا علت اینکه من گذاشتمش اینجا به خاطر همین وصل شدن به یک دوران و بعد اون وقت اینکه چه اتفاقی داره میفته. یک سرگشتگی. ببینید در حقیقت تو این تصاویر به نظر من، این تصاویر تنها ارزش هنریشون از نظر من بیان این سرگشتگیه. یعنی اینکه یک هنرمندی سرگشته است و دیده که خیلی خوب، پس من کاری نمیتونم بکنم جز اینکه سرگشتگی خودم رو بیان کنم و فراتر از اون واقعا نمیره. این آثار هیچ کدومشون فراتر از این سرگشتگی نمیرن، ولی حداقل به همون سرگشتگی باقی میمونن. کار بعدی اینا نمونه های غربیه که باز دوباره اینا هم خیلی زیاده، چنکاش های بیشتر از همه نمونه های خیلی زیادی داریم از اینکه چقدر با سعی نشسته اینها رو بازسازی کرده، حتی نمونه هایی که ترک های روی نقاشی دوره قرون وسطا رو به فرض دوباره ترک رو اینم بازسازی کرده، یک واقعا تنش که میتونم بگم یه چیز وسواسگونه است که آدم باید درگیرش بشه، این دلبستگی باید به وجود بیاد تا بشه یک همچین هنری رو خلق کرد. و تمام اینا به نظر من فقط مطالعه است، یعنی اینکه کپی کردیم، کپی میکنیم. این جمله خودش تو مصاحبهش میگه، میگه ما سالهای سال کپی کردیم، هنوزم داریم کپی میکنیم و هنوزم سرگشته ایم، ولی امیدواریم که این به یه راهی ختم بشه، به یک جای ختم بشه. آیدین آقاشو جز نمونه نقاش ها و محققینیه که بیشتر از اون که اصلا به عنوان یک نقاش معروف باشه، به عنوان یک هنرشناس و به عنوان یک محقق معروفه طبیعتا، و جز معدود آدم هایی که خیلی مثبت نسبت به آینده و نسبت به این نقد حرف میزنه و فکر میکنه که در نهایت فقط با کار کردنه که این مسئله حل میشه، باید اینقدر کار کرد تا یه اتفاقی بیفته. اینکه فقط بشینیم و نفی کنیم واقعا دردی از آدم دوا نمیکنه. این نمونه هایی که اینجا هست، نمونه هایی که توی باز دوباره بعضی از مصاحبه هاش راجع بهش حرف میزنه و اون که نقاشی رو به طور کامل و با وسواس هر چه تمام‌تر بازسازی میکنه و بعد میاد و بازسازی خودش رو خراب میکنه. یعنی به این معنا نیستش که اون تیکه‌ای که اون وسط لک‌لکی که خراب شده زیرش نقاشی نشده، اون زیر نقاشی شده و تازه نمونه‌های بدتر از این هم هست، تمام یک صورت نقاشی شده و تمامش خراشیده شده یا از بین رفته. یعنی واقعا یک دلبستگی کاملا بسوازخون است. چطور؟ این طبیعتا نقاشی این جزء اون نمونه هاست. چطور؟ یا نمونه های در مؤخر ترن. و خب چیزی که نظر من تو کار آیدین آقلاشلو قابل ستایش از به عنوان یک نقاش، به عنوان یک نقاشی و نه به عنوان چون خودش هنرشناسه طبیعتا نقد آثارش یه ذره متفاوت خواهد بود، به نظر من اینه که خیلی زیاد دنبال این سبک شخصی خودش گشته و سعی کرده که این سبک رو سعی کرده که وارد کننده یک سبک نباشه و این با اهمیته. یعنی اینکه در نهایت حداقل ما یک سبکی می‌بینیم که ملغمه ای از تکنیک‌های مختلف هستن، همونطور که گفتم تکنیک مثلا نقاشی رنگ روغن کردن یا یک وسیله رو انتخاب کردن فرق می‌کنه با یک سبک، به عنوان سبک انتزاعی، سبک امپرسیونیست، سبک سورالیست. اینها سبک‌هایی هستن که اگه ما واردشون بکنیم کار خطرناکی کردیم. اینا نمونه کارهای تصویرسازی برای کار گرافیکشه که فقط همینجوری به عنوان نمونه گذاشتم. جلد مجله است، جلد کتابه یا پوستر فیلمه که این نمونه است. و خب اینجا میریم سراغ عکاس دیگری به نام اکبر احمد عالی. خب اینا نمونه هایی که ما قبلا راجبش صحبت کردیم. من فکر میکنم که ترجیح میدم احمد عالی رو راجبش گذرا صحبت کردیم به عنوان نمونه عکاسای یه چیزی. همون اول صحبت هم اشاره کردم به اینکه احمد عالی ببخشید در مورد عکاسی گفتم، احمد عالی دفعه قبل راجع بهش صحبت کردیم، راجع به اینکه عکاسی هنریه که تکلیفش خیلی روشن‌تر امروز در ایران، به خصوص بعد از انقلاب خیلی قدرتمندتر ظاهر شده به خاطر اینکه توی دانشگاه‌ها کاملا به شکل آکادمیکی تدریس شده، عکاسایی رفتن یه وسیله رو شناختن، باهاش کار کردن. مثل این مثال میمونه که آدم وقتی مثلا توی ورزش این مثال رو میزنن که وقتی شنا رو غلط بلد باشید کار مربیتون خیلی سخت‌تره تا اینکه شنا بلد نباشید. بنابراین اگر یک کسی غلط شنا بکنه، مربی مجبور سالها روش کار بکنه که این غلط شنا کردن رو از ذهنش خارج بکنه و بعد اون وقت تازه شنا رو به شکل صحیح بهش یاد بده که چه بسا خیلی اوقات به نتیجه نمیرسه این روند. ولی وقتی کسی غلط شنا نکنه و هیچ شنا بلد نباشه، خب از اول درست یاد میگیره. اتفاقی در مورد عکاسی افتاده به نظر من اینه. تو این سالها عکاسی قبل از انقلاب واقعا خیلی پیشینه مفصلی به عنوان یک هنر نداره. نمونه های کمی داریم، معدودی داریم از عکاسانی که به شکل شخصی داشتن کار میکردن، واقعا نهضت گروهی آنچنان نداریم. احمد عالی یکی از اوناست که نقاش و عکاس. و کار بعدی رو ببینیم. این کار نقاشی هست، نقاشی هایپر رئالیستی این عکاس نقاش هست که علت این که این کار رو اینجا گذاشتم اشاره خواهم کرد به نمونه های نقاش دیگری که امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم به نام شهره مهران و سعی میکنم که اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنم. اینها عکس های بعد از انقلاب احمد عالی هستن، فقط در حقیقت برای آشنا شدن با یک نقاش عکاسی که کار هنری خودش رو قبل از انقلاب شروع میکنه و پس از انقلاب هم ادامه میده، در حقیقت هم دوره و هم نسل بسیاری از عکاسان و نقاشان و هنرمندان دهه 40 شمسی پیش از انقلاب. تصویر بعدی. اما شیرین نشاط پر جنجال آفرین. خب خدمتتون عرض کنم که دفعه قبل یه گفتگوی خیلی ساده، چون میزان بسیار زیادی از این گفتگوها من مجبورم که ارجاع بدم به گفتگویی که قبلا پیش اومد، یکی از دوستان پرسشی رو مطرح کردن راجب شیرین نشاط و راجب ایرانی بودن این شخص. من پاسخ خیلی کوتاهی دادم که میخوام اون پاسخ رو اینجا تا حدی گسترش بدم. من پاسخ دادم که شیرین نشاط همونقدر ایرانیه که آندره آغاسی ایرانیه. بنابراین آندره آغاسی تنیس بازیه که خب بعد پدرش ایرانیه و خب حالا یه تنیس بازه. من اگر شیرین نشاط در دنیا افتخاری آفریده، ما نمیتونیم خیلی به عنوان یک ایرانی، بحث خیلی مفصلیه راجبش تا حدی گفتگو خواهیم کرد، به دلیل اینکه این آدم به زبان فارسی سخن میگه و به هر صورت یه مقداری از دلبستگی‌هاش و فرهنگ تصویریش رو داره از ایران قرض میگیره و وامدار یک سری المان‌های تصویری از ایرانه، ما میتونیم راجب این قضیه صحبت کنیم. ولی ایرانی بودن صرفش اصلا اهمیتی نداره، به خاطر اینکه یک نقاش اینترنشنال، درست مثل این میمونه که مثالی داریم از پیکاسو و ماسک‌های افریقایی، مثال دیگری میزنیم از گوگن و مثلا نمیدونم تصاویری که از هایتی کشیده و تمام دلبستگیاش به اون به اونا بوده، یا اینکه مثلا ون گوگ این نقاش ژاپنی رو خیلی دوست داشته، یا اینکه ماتیس عاشق نقاشی‌های ایرانی بوده. اینکه یک هنرمندی شیفته یک هنر دیگری در یک گوشه دیگری از دنیا بشه خیلی چیز غیر طبیعی نیست، کاملا آشنا. و اینکه یک هنرمندی در نیویورک زندگی بکنه و بعد اون وقت بر بگرده به گذشته خودش و بعد تصاویری رو از ایران، خب این شیفتگی رو برمیگردونه به فضای خیلی آشناتر و ملموستر، یعنی نیاز ندیده که زحمت این رو به خودش بده که مثلا بره و این شیفتگی رو نسبت به مثلا فلان نقاش ژاپنی پیدا بکنه یا فلان مثلا چه میدونم نقش برجسته های مثلا نمیدونم مصری پیدا بکنه، مستقیما برگشته به جایی که خودش از اونجا نشأت گرفته. اما در مورد زیبایی شناسی کارهای این آدم خیلی بحث هست. ما خیلی راجع به، یعنی تو این جلسه این اون چیزی بود که من سعی کردم، یعنی اول قرار بر این بود که من راجع به این کارها صحبت کنم و یه مقدار اصول زیبایی شناسیش رو باز بکنم، و ولی بعد فکر کردم که مقوله یک خیلی تخصصیه و احتمالاً راه به جایی نمیبره، و خوشحالم که گفتگو رو به همین شکل سیال و بیشتر به عنوان یک چیز کلی، به عنوان یک ظرف کلی داریم باهاش صحبت می‌کنیم. این به نظر من خوشایندتره. فقط اشاره‌ای می‌خوام بکنم به اینکه بدون اینکه بخوام شیرین نشاط رو قضاوت بکنیم، یعنی در این حد فقط قضاوت میکنم که میگم خیلی خوب، شیرین نشاط از نظر من یک هنرمند ایرانی به حساب نمیاد و ما توی اتفاقات هنر ایران اصلا بررسیش نمیکنیم. یعنی اگر این اتفاق در ایران میافتاد و یک نقاش ایرانی این کارو میکرد، اون وقت گفتگوی دیگری راجبش میکردیم. الان نمونه کاریمون، چون فرهنگ زیبایی شناسی این اصلا به این معنی نیستش که هنرمند ایرانی نمیتواند این کار را بکند. ممکن بود این اتفاق بیفته، اما بحثی گفتیم اگر کس دیگری در ایران میکرد چه اتفاقی میافتاد، اگر کس دیگری در ایران این کار را انجام میداد اتفاق دیگری میافتاد. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی خواهش میکنم
یا چون الان مثلا چیزی که من میبینم روی دست این خانم یک شعر مثلا از فروغ فرخ داده،
بله
میشناسه
قطعا
این فرهنگ میشناسه شعر مثلا دیگه، چه چیزی لازمه که اینو ایران
شد؟ ببینید مثل این میمونه که متشکرم، بله حتما.
چون آغازی مطمئنم چون مثالش با آغازی من الان نمیخواه
نمونه اغراق شده تریه، الان توضیح میدم.
چون آغاسی ممکنه پدرش ایرانی بوده و حتی فارسی هم نتونه،
بله نه چون اصلا هنرمند نیست، اصلا خیلی فرق میکنه، چون طبیعتا وقتی داریم راجع به هنر صحبت میکنیم یعنی اون هنرمند یک مثال کلیه فقط برای اینکه بفهمیم و یهو فاصلهش رو بدونیم. این فاصله گذاری رو اول تعیین میکنم و بعد راجع به این صحبت میکنم که چطور یک هنرمند میتونه دلبستگی های شخصی رو توی یک دنیای دیگه پیدا بکنه. مثل این میمونه که ما خیلی زیاد داریم الان فکر میکنم مثلا جیم جویسه که زبان نروژی رو یاد میگیره برای اینکه کارهای ایبسون رو بخونه، ها کمکم کنیم اونایی که میدونن، درست نشنیدین چیزی راجع به این؟ تا اونجایی که حافظم یاری میکنه فکر میکنم جیم جویس میره به زبان نروژی یاد میگیره برای اینکه بتونه کارهای ایبسون رو که یک نویسنده نروژی هست رو به زبان اصلی بخونه، و تمام این فقط مال اینه که این دلبستگی غریبی که داشته، خب قطعا قبلش کارهاش رو به زبان به ترجمه خونده، و این باعث میشه که حتما این دلبستگی رو پیدا میکنه که بره و نروژی یاد بگیره که زبان به اساس متفاوتی هست و این کار رو انجام بده. به نظر من دلبستگی هنرمند، منظور من این بود، منظور از این که این هنرمند ایرانی نیست یعنی این که این میتونه دلبستگی های بسیاری از شرق شناسان یا بسیاری از هنرمندان دیگه، دلبستگیشون به هنر ایران به مراتب بیشتر از خود ما. منظور من اینه که این از نظر بررسی یک اثر هنری شیرین نشیرین نشاد و نه آثار هنریش در مقوله اتفاقاتی که ما الان این همه راجبش حرف زدیم اصلا نمیگنجه. یعنی نمیتونیم بگیم که خیلی خوب شیرین نشاد یک هنرمند ایرانیه و زایده اون حادثه است، زایده اون اتفاقاتی که راجبش صحبت کردیم. یعنی شیرین نشاد هم پس یک وارد کننده است. خب شیرین نشاد وارد کننده هنر ایرانیه، یعنی اگر وارد کننده هم باشه، وارد کننده هنر ایرانی است از یک جناح دیگری، یعنی یک هنرمندی است در یک نقطه دیگری از دنیا که دلبستگی پیدا کرده. دست بر قضا این مسئله مهمه، دست بر قضا این دلبستگی ها، این باعث میشه که عده زیادی، من قضاوت نمی کنم، عده زیادی شیرین نشاط رو به حق بازی در تمایل به سمت اگزوتیک شدن متهم بکنن و بگن این اگزوتیسم الکن شیرین نشاط برآمده از اینه که طرفدار بیشتری پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ما در دورانی داریم زندگی میکنیم، این بحث قابل گسترش دادنه، ما در دورانی زندگی میکنیم که اخبار فرهنگی هنری داره از مملکت ما خیلی بیرون نمیاد. همین الان در دورانی زندگی میکنیم که مثلا وقتی خبرنگارا رو خارج اخراج میکنن، در یک لحظه همه چیز ما وابسته میشه به اینکه چند نفر تو ایران بتونن ما یه سایر رو بفرستن. برای این هر کسی که راجع به ایران یه کاری انجام بده، اونم تو دورانی که اولین کاراش رو شروع میکنه، تو دهه 80 هست، دهه 80 دوران یک تازه انقلاب اتفاق افتاده، ایران یه فضای بسته ناشناخته است، وحشت راجبش هست و بعد خیلی طبیعیه که این وحشتی که این آدم داره مورد توجه قرار بگیره. بنابراین خیلی ها این رو زیر سوال میبرن، من وارد این گفتگو نمیشم، ولی خیلی ها این حرکت رو زیر سوال میبرن که چرا شیرین نشاط این دلبستگی رو میاره و به این دوران پیدا میکنه. میدونین این میشه یه جور رحقت انتخاب در خدمت مخاطب گزینی. من این کلمه رو بهتر میدونم، یعنی اینکه آدم فکر بکنه به اینکه باید مخاطب داشته باشم و بعد هنر. پس هنر دلبستگی شخصی شیرین نشاط نیست. من خودم به شخصه حالا اینجا با جسارت هستم تا این جمله رو میگم، اعتقاد دارم که شیرین نشاط نمیتواند دلبستگی شخصیش اینها باشد. من به این معتقدم، به عنوان کسی که کاراشو دیدم میشناسم، احساس میکنم که این میزان دلبستگی به یک همچین کارهایی، از اون دلبستگی هایی که آیدین آقداشتو به کارهای ایرانی قدیمش داشته، از اون دلبستگی هایی که روی لیکتنشتاین به داستان مصور داره، این از اون دست نیست. احساس من اینه. خواهش
می‌کنم.
ببینید اصلا بحث ارزش گذاری نبود. یک لابلای صحبت دو سه کلمه رو میگیرم و سعی میکنم باز کنم، به خاطر که همه اینا میگم بحث هایی هستن که میشه راجبشون کتاب نوشت. خب وقتی ما میگیم که یه بچه 10 ساله هم میتونه یه نقاشی بکنه و مثلا اون ارزش داشته باشه، اصولا معیار ارزش گذاری روی یک اثر هنری چیز خیلی پیچیده ایه. هنرمند خداگاه، این هنرمند هنرمند خداگاهه. حداقل خیلی ساده بگم اون بچه 10 ساله یا تمام آثار هنری که به شکل ناخودآگاه خلق میشن با نمونه های خداگاه کاملا متفاوتن و دستبندی میشن و روشون نوشته میشه، کار میشه. خب اگه سوالت مربوطه به این سوال همین الان بپرسید
من
بتونم
جواب بدم. خودی گیج شدم چون نوشته Shopping Therefore I Am یه اثر هنری حساب میشه، در حالی که
حالا یه نگفتم این اثر هنری حساب نمیشه.
نه منظورم
قطعا اینو نگفتم ها، من گفتم که من فقط تازه آخرین تیکی که جسارت به خرج دادم گفتم، حداقل من تازه قضاوت نمی گفتم. عده ای از منتقدین شیرین نشاط دو دسته منتقد داره، منتقدینی که طرفدارش هستن، منتقدینی که بر علیهش هستن. منتقدینی هستن در ایران که شیرین نشاط رو متهم میکنن به اینکه تمایل داره به اگزوتیک بودن و علت این از این میاد. خب طبیعیه که شما شک میکنید به اینکه وقتی ببینید که یک آدمی میره سراغ یک مقوله‌ای که این مقوله مثلا از نظر خبری داغ داغه. اگر مثلا یک هنرمندی امروز تصمیم بگیره مثلا دست بر قضا برای اولین بار، یعنی آثار هنری خودش رو برای اولین بار، نه یک هنرمند پیشینه دار که حالا بگیم به این دلیل مثلا به دلیل این حادثه، یهو این حادثه در ایران رخ داده و یهو یه هنرمند تصمیم میگیره هنرمند بشه با این حادثه و اگر پس فردا واقعا هنرمند بشه با این حادثه، طبیعیه که یک عده زیادی روش فوکوس میکنن که ببینن آیا این واقعا این هنرمند قابلیت به وجود اومدن در شرایط دیگری رو داشت یا نه، آیا اصلا هنرمند هست به معنای واقعی کلمه یا اینکه نداره از این آب یه روز ماهی میگیره و در نهایت تازه زمان معین میکنه. پس بنابراین ما نمیتونیم مثلا یک نگفتیم از نه ارزش گذاری کردیم، خب که این کار در چه لولی قرار داره، قطعا شیرین نشاط در جایگاه خیلی بالاتری از اون قرار داره که ما اصلا بتونیم حتی زیر سوال ببریم اون جایگاه رو، ولی میتونیم نقد و بررسی بکنیم اون جایگاه رو. دو، اشاره هایی که حالا طول آبلایی صحبتات کردیم که گفتم این یک هنرمند خداگاهه، در اضافه در معرفی اون دو گروه منتقدی که گفتم کارهای شیرین نشاط دو دسته منتقد داره، اون دو دسته رو اگه گفتم من جز اون دسته‌ای هستم که معتقدم، نمیگم متهمش نمی‌کنم به حقوق بازی، متهمش نمی‌کنم به شارلاتانیزم، یا اینکه بگم نه اصلا من معتقدم اون دلبستگی وجود نداشته، میزان دلبستگیش به این فضا در حد و حدود دلبستگی‌هایی بوده که مثلا میگم پل گوگن مثلا در دوره نقاشی‌های هایتیش داره. خب خیلی بحث نه اصلا بگم بحث داره اینجوری فقط نه اینکه مخدوش بشه ولی خیلی گسترده میشه، بعد نمیتونیم هر کدومو بریم. معلومه هنرمند خب کار میکنه که بپوشه، در اینکه شکی نیست. خب نتونست بپوشه، نتونست بپوشه، آرزو داشت که بتونه بپوشه.
خب
پس شما صبر کن، پس شما معتقدی که پیکاسو دلیل اینکه نقاشی میکرد این بود که بفروشه؟
دلیل اینکه نقاشی میکرد این نبود، ولی ممکن بود دلبستگی شخصی
داشت، ولی اون را هم داشت. خیلی بحثه. خب ما با نیاز داریم به اینکه پیکاسو رو بیاریم اینجا و در این دادگاه به حضور برسونیم. یه مقدار قضیه اصلا ساده نیست، منم همینو دارم میگم، حرفمون از این نظر یکیه، نمیتونیم به این سادگی از این مقوله بگذریم. برمیگردیم به شیرین نشاط. خب کار بعدی رو میتونیم ببینیم. چیزی که باعث میشه به نظر من این تئوری بزرگتر بشه، چون اشاره کردی به اینکه مثلا اون شعر فروغ داره میبینیم یا اینکه این نوشته ها داره این مراحل، اول از همه قصه وام گرفتن، یک همون قصه وارد کردن. به نظر من اینجا اشاره خیلی خوبی هست به اینکه گفتم فرق نمیکنه که ما یک چیز ایرانی رو بگیریم وارد بکنیم یا یک چیز غربی رو بگیریم وارد بکنیم، در هر صورت وارد کننده هستیم. یعنی نقاش امروزی که بعد از انقلاب امروز یک جوان 27 ساله که تو ایران داره کار میکنه مثلا اگر بیاد و حتی یک موتیفی رو از دوره هخامنشی یا از اسطوره های ایرانی بگیره و با توجه به اینکه شناختی بهش نداره و استفادهش بکنه، همون اتفاق میفته. اتفاقی در مورد بسیار از کارهای نشاط میفته، نظر شخصی منه و طبیعتا من گفتم خودم رو جز اون گروهی از منتقدین به حساب میارم که نه اونقدر ها داغ ولی بر علیه کارهای شیرین نشاط به عنوان یک کار ایرانی هم. اصلا این بحث خیلی بحث مهمیه، به عنوان یک کار ایرانی، به خاطر اینکه این نقاش یه مقدار خیلی زیادی از شهرتی رو که این عکاس فیلمساز به دست آورده به دلیل ایرانی بودنشه و نگاهش به ایران، زن ایرانی و معیارهای اینچنینی از نظر تصویری، بنابراین ما مجبوریم این بخش رو نقد بکنیم. اگر ایرانی نبود و این کارو میکرد زمین تا آسمون فرق میکرد. یک اشاره دیگه که دوست دارم چون دورتر از بحث ما نیست و بیشتر بحث ما مربوطه اینه که اگر شیرین نشاط زنی بود و در ایرانی نقاشی رو خلق میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ خب اینم به نظر من مسئله خیلی قابل تأملیه، به دلیل اینکه زمین تا آسمون قصه فرق میکرد. نمیدونیم به چه جایگاهی میرسید، نمیتونیم یه همچین پیشگویی رو تا این حد بکنیم، ولی یک فرد ایرانی که در ایران، چون امروز حتی با دهه 80 زمین تا آسمون فرق میکنه، امروز یک ایرانی دچار مشکل این که خودش رو ارائه بکنه در دنیا نیست. امروز اگر کسی عکاسی بکنه، نقاشی بکنه، فردا میتونه بذارتش توی وبسایتش و عالم و دنیا رو بتونه ببینه، ولی یه زمانی ایران یک فضای کاملا بسته به حساب میومد که اگر کسی در درون ایران کاری انجام میداد صداش به جای دیگه دنیا نمیرسید. ولی شیرین نشاط در نیویورک این کارو میکرد، پس بنابراین صداش به همه جای دنیا میرسید. مثالهایی میزنم از این فعالیت‌ها در اون دهه. در دهه 80 عکاسی داشتیم که متاسفانه فوت کردن، یعنی کشته شدن در جنگ عراق و امریکا، پاشون روی مین رفت. بله بله. کاوه گلستان، فرزند ابراهیم گلستان، که این عکاس یه مقدار خیلی زیادی از اولا بار خیلی زیادی رو دوششه به دلیل همون قصه هایی که راجع به عکاسی گفتم، ولی یه مقدار زیادی از شهرت و اصلا پیشرفت عکاسی در ایران رو که ما مدیون کاوه گلستان ها، آلفرد یعقوب زاده ها و رضا دقتی ها هستیم، این قصه خارج شدن از ایرانه. اینا آدمایی بودن که توی جنگ عکاسی کردن و اولا بسترش براشون فراهم بود، یعنی اینکه رفتن برای اولین بار جنگ ایران عراق پیش اومد، موقعیت ایجاد شد برای اینکه عکاسی خبری، عکاسی مستند اجتماعی صورت بگیره و اینا رفتن و بعد این عکسایی رو که از جنگ گرفته بودن کاوه گلستان میره و مثلا در لندن یک نمایشگاه میذاره. میخوام بگم چقدر اهمیت داره که یهو یک عکاسی بره و در جبهه ایران، ایران و عراق عکاسی کنه. مگه چند نفر میتوانستن که این کارو بکنن؟ خب بره عکاسی بکنه، این کار یعنی رفتن به خارج بود. و بره بعدا در لندن یک نمایشگاه بذاره که بسیار جنجال برانگیزه راجع به فجایع جنگی که داره توی ایران اتفاق میفته و این موج شروع میشه و عکاسان میان و تو خارج موقعیت پیدا میکنن که الان در ادامه راهشون که جای کاوه گلستان بسیار خالیه، رضا دقتی رو داریم که الان تو افغانستان داره فعالیتای میکنه و آدمای دیگه‌ای که در گوشه و کنار دارن کار عکاسی میکنن و همشون عکاسای نسل جنگ هستن به نوعی. برای من این مثال رو از این میزنم که اگر این اتفاق در ایران میافتاد چه حادثه‌ای بود، یک حادثه دیگریه. این خیلی مهمه. بحث رو باز دوباره از یک شخص خارج میکنم. بحثی کردم راجع به تأخر زمانی و اینکه میخوام یک نگاه فلسفی به این قضیه داشته باشیم که جغرافیا چقدر اهمیت داره. یعنی جغرافیا یک محل شکل‌گیری یک اثر هنریه که بیشتر حتی تعیین کننده است تا زمان شکل‌گیری یک اثر هنری. تأخر زمانی، اون دوباره تاکید میکنم که تأخر زمانی وجود نداره. اینکه این در چه دورانی، یعنی مثلا اگه ما داریم نمونه هایی از هنر مصر باستان رو میبینیم، جغرافیا درش با اهمیت تره تا باستان بودن. 3500 سال قدمت داشتنش ممکن از نظر موزه‌ای فکر کنیم 3500 سال پیش این کار انجام شده، ولی در حقیقت اصول زیبایی شناسیش متکی به یک فرهنگ، متکی به یک مکانه، متکی به یک عوامل پیچیده که اتفاقا زمان دوش نقش زیادی نداره در اون عوامل. در واقع مکان خیلی مهمه، یعنی اینکه این آدم در نیویورک به عنوان یک عکاس داره کار میکنه و نه در ایران. کار بعدی رو ببینیم. من یه مثالی در مورد مسئله زیبایی شناسی میخوام بهتون بگم. برگردیم، اشاره های کوچیکی میکنم. ببینید نماهایی که در این تصاویر به کار برده شده نماهای خیلی آشنایی هستند برای من سینما دوست، از شات هایی، از کلوزآپ هایی که در سینما بسیار کلاسیکن، یعنی در سینمای گنگستری یا در سینمای مثلا وسترن به خصوص این نوع نمونه استفاده از تفنگ از نظر تصویری، از نظر زیبایی شناسی بصری بسیار بسیار آشناست در نمونه های، یعنی این زاویه خاص از تفنگ. یه ذره بریم جلوتر، من یکی دیگه رو بگم. یکی دیگه این نمونه، یکی دیگه برگردیم آقا این نمونه. ببینید تلفیق دو تا فرهنگ تصویری کاملا متفاوت. فرهنگ تصویری که اتفاقا همون بحثی کردیم، من ایرانی ممکنه فقط وارد کنندش باشم ولی شیرین نشاط ممکنه نه تا انتهاش رو پیش رفته باشه و به شکل خیلی دقیقی مطالعهش کرده باشه و تو همون فرهنگ درس خونده، تو همون فرهنگ کار هنریش شروع کرده، تو همون فرهنگ کار خودش رو گسترش داده. بنابراین این فرهنگ فرهنگی که هنرمند ایرانی ممکنه باهاش خیلی اخت نباشه و معنای خاصی براش نداشته باشه، در این حد فقط نزدیک بشه بهش که خیلی خوب پس برمیگرده به یک سری مثلا فیلم نوار. خب ولی وقتی ما میگیم فیلم نوار، باز دوباره نمیتونم الان بازش کنم، ولی فرهنگ تصویری فیلم نوار یک فرهنگ خیلی گسترده است که میشه خیلی راجبش صحبت کرد و این تصاویر یک ملغمه عجیبی هستن از زیبایی شناسی تصویری فیلم نوار و خط نوشته های ایرانی. و این خط نوشته ها ویژگی زیبایی شناسی ایرانی، این که به نظر من وارد کننده است، مثلا اینجاست به مراتب از نظر زیبایی شناسی تصویری خیلی راحت تر دسته‌بندی میشه توی فیلم نوار تا کار ایرانی، به خاطر اینکه خب المان‌هایی هستن که برای من ایرانی آشناست و میدونم هر کدومشون داره یک معناهایی هستن. یک کار به اینجا رسال اسم یکی دیگه این نمونه. خب نمونه‌هایی که ذره دکوراتیو ترن اصلا یکی دیگه هم لطفاً کنید به جلو ما ببینم. بله این دو تا. ببین این قصه درست، این نمونه درست نمونه برداشتن بت جقه از یک گوشه‌ای و پپلخ آوردن گذاشتن توی کار مدرن. چرا بت جقه؟ تو چه می‌دونی که بت جقه چیه؟ می‌دونی این همون قصه هم وارد کردنه. فکر نکنید در مورد شیرین نشاط دارم اینو میگم، این اتفاق داره کرور کرور تو ایران میفته. یعنی اینکه تمام نقاش‌ها در حال حاضر دچار این مشکل شدن، پست مدرنیسم الکن، به این شکل که برمیگردن میگن خب حالا چیکار کنیم، پس باید برگردیم به گذشتمون. یه نقاشی مینیاتور برمی‌دارن، یه دونه خط روش می‌کشن، یه چیزای دیگه هم اضافه می‌کنن، کوبیسمش می‌کنن، کج و کلاش می‌کنن، کارو انتزاعی می‌کنن. ولی توی تمام این کنکاش ها و دست و پا زدن ها ما میبینیم که یک المان های از ایران قدیم وجود داره. مگه اینا تو ایران وجود دارن الان؟ اگه وجود دارن به چه شکل تا چه حد وجود دارن؟ تو نقاشی ایرانی منظورم ها، بله قطعا تو اصفهان روی نم چاپ قلمکار وجود داره، ولی الان یهو اینجا چیکار میکنن؟ ببینید این اون معنا است. مرسی. جلوتر اینا نمونه های از فیلم های شیرین نشاطه که در مورد ویدیو آرت و این بحث دوباره چیزی که به نظر من مسئله اساسی من راجع به شیرین نشاط، شیرین نشاط یک مقوله ایه برای خودش، ما نمیتونیم شیرین نشاط رو بیایم لابلای هنر مدرن ایران بگنجونیم. من فقط می‌خواستم اشاره های کوتاهی بهش بکنم. شیرین نشاط مقوله ای که میتونیم یک بار بهش بپردازیم، شاید بشه برای جلسه بعد اون رو انتخاب کرد. این نمونه رو به این دلیل گذاشتم که در حقیقت وارد کارهای شهره مهران میشیم و بعد راجع به کارهای شهره مهران یکی جلو تلستان بریزنن آجو. در حقیقت میخوام این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنم. یک اتفاق جالبی در اون عکس که عکاس گمنامی در احتمالا یکی از مسابقات فوتبال ایران این عکس رو گرفته، عکاس ناشناس بود تا اونجایی که یادمه یا نه هست مطمئن نیستم که این زیرنویس مال این عکس باشه، ممکنه از باشه، ولی برصد عکاس شناخته شده و خاصی نیست، یعنی عکاس به معنای هنرمند قضیه نیست، ولی این عکس رو برصد گرفتن. درسته، اوکی، مرسی. پس کار خانم سارا ساسانی. یک مجموعه عکسی توی اون شماره حرف هنرمند ما چاپ کردیم از یه سری عکاس که خیلی هاشون اصلا ناشناس بودن. عکس‌ها رو ما پیدا کردیم، متأسفانه هر جوری سعی کردیم نتونستیم عکاس رو پیدا کنیم که مجموعه‌ای بودن که قابل توجه بودن از نظری که اتفاقی که داره تو ایران میفته. یک اتفاق مهم در این هست که میخوام مربوطش کنم به بحثمون، مکاشفه محیط پیرامون. من فکر می‌کنم اتفاقی که تو این سال‌ها تو ایران افتاده اینه که به هر دلیل، مهم نیست که چرا، شاید این بوده که این محیط پیرامون برای ما جذاب نبوده، شاید یه جور دلزدگی از این محیط پیرامون باعث شده که ما این محیط پیرامون رو کشف نکنیم، این مکاشفه صورت نگرفته. هر چه بیشتر وارد کننده شدیم و هی بیشتر و بیشتر وارد کردیم و بعد از محیط پیرامون خودمون دور موندیم. گذاشتن بوت جقه و مینیاتور هم به همین دلیل هیچ ربطی به ما نداره، چون اون محیط پیرامون ما نیست. محیط پیرامون ما این دختریه که دماغش عمل کرده. محیط پیرامون ما دختریه که دماغش عمل کرده و بعد این مهمه که تهران بیشترین میزان عمل جراحی زیبایی بینی در جهان رو داره. این میشه محیط پیرامون. یعنی بنده در شهری زندگی میکنم که بیاد و بشه نفر بشه نمره یک در سرتاسر دنیا به عنوان عمل زیبایی جهان. این عکس از این نظر اهمیت داره و کار بعدیش که کار شهره مهران هست. شهره مهران نقاشیست تربیت شده بیشتر کلاس های آیدین آقداشلو و بعد راه خودش رو پیدا میکنه و یه چند تایی از کاراش رو ببینیم که من وقتی دارم حرف میزنم. همینجا کافیه که دیگه برگردیم. خب توی یک نگاه این چند تا کاری که از شهره مهران دیدیم در جا به ما این رو میگه که خیلی خب این نقاش کاملا داره از سبکی، کلمه سبک خیلی بازش نکردم ولی یک اشاره های کوچیکی داره، از سبکی استفاده میکنه که ما در عکاسی مستند اجتماعی بسیار زیاد میبینیمش. و این سوال پیش میاد که خیلی خب پس ما برای چی باید یک نقاشی داشته باشیم که بیاد و کاری رو بکنه که در عکاسی مستند اجتماعی صورت میگیره. اشاره کردم به اینکه عکاسی ما در چه جایگاهی قرار داره، جایگاه متناسب تریه به عنوان هنر. و اینکه آیا یک نقاشی، یعنی که اگر ما یک اثر نقاشی رو بیاییم و در یک فضایی که مستند اجتماعی براش انتخاب بکنیم چه حادثه‌ای اتفاق میفته؟ در مورد کارهای شهره مهران به نظر من یک چیز در این مجموعه و اصولا در کار شهره مهران با ارزشه و این با ارزش بودن در مکاشفه‌ایه که شهره مهران آغاز کرده. اصلا نمیدونم به کجا میرسه، ولی چیزی که برای من با اهمیته اینه که یک حداقل یک راهی داره درست آغاز میشه. نقطه ضعف‌های بسیار زیادی داره و اگر بخوام به شکل تخصصی راجع به این صحبت کنم شاید بتونیم یه اشاره‌ای بهش بکنیم که چگونه ما میتونیم یک نقاشی رو یکی برگردیم عقب. من شاید یک نقاشی همین خوب که یک این نقاشی کشف محیط پیرامونه، این با اهمیته. ولی اون وقت یک سوال اساسی پیش میاد که کشف محیط پیرامون، خب هر چیزی در محیط پیرامون ما هست آیا با اهمیت از نظر هنری، چه چیزی قابلیت یک اثر هنری شدن رو داره؟ این خیلی مقوله پیچیده‌ایه توی هنر، به خصوص بسیار به زیاد بهش پرداخته شده. مثلا ما داریم هنرمندانی رو که رفتن سراغ پیش پا افتاده ترین محیط اتفاقات محیط پیرامون خودشون و اون رو بازسازی کردن و از پیش پا افتادگی نجاتش دادن. شهره مهران هنوز نتونسته، من اعتقاد دارم که هنوز نتونسته به یک همچون حیطه‌ای پا بذاره و اون این تصاویر هنوز از اون پیش پا افتادگیشون به طور کامل فاصله نگرفتن، هنوز نتونسته فاصله گذاری بکنه بین یک عکس مثلا مستند اجتماعی به طور کامل نتونسته و یک نقاشی که از پیش پا افتادگی نجات پیدا کرده. اینکه ما فکر بکنیم، مثال میزنم از این قصه پیش پا افتادگی برای اینکه یه ذره باز بشه، مثلا اگر ما بریم و یک پریز نقاشی رو میگم پریز نقاشی یک کلید برق رو یادم نمیاد این نقاشی رو کجا دیدم، در ابعاد 1 متر در 2 متر یک کلید برق رو نقاشی کنیم و بعد بیایم تمام جزئیات این کلید برقی رو که هر روز داریم از کنارش رد میشیم و دکمه‌شو فشار میدیم، من فقط میخوام باز دوباره بحث فلسفیش رو مطرح کنم با این مثال، که هر روز از کنار این دکمه رد میشیم و دکمه‌شو فشار میدیم و میریم تو اتاقمون میخوابیم، بلند میشیم روشنش میکنیم، خاموشش میکنیم، روشنش میکنیم، خاموشش میکنیم، ولی هیچ وقت نه لکه‌هاشو میبینیم، نه ترکشو میبینیم، نه نمیدونم علامت‌هایی که روش هست میبینیم، نه هیچ وقت از نظر بصری اصلا باهاش آشنا میشیم. یک بخشی از محیط پیرامون ماست که هر روز در روزمرگیمون داریم باهاش سر و کله میزنیم ولی هیچ وقت نمیشناسیمش. خب هنرمندانی هستن که این گونه رفتار میکنن، یعنی این که شهره مهران من احساسم اینه که داره پا روی همچون محیطی میذاره. تو مصاحبه هایی که ازش خوندم البته یک همچین چیزی دیده نمیشه، یه مقدار روانتر و راحتتره و خیلی احساساتی تر و خیلی زنانه تر و اینکه میگه خب نه من اینجوری احساس کردم که خب دلم میخواد این کارو بکنم و بعد فکر کردم که خب میکنم، یعنی واقعا خیلی برخورد خودآگاهانه ای راجع به این قضیه نمیکنه، ولی احساس من اینه که این کشفی رو که شهره مهران آغاز کرده از اون نوع کشفه، یعنی یک محیطی در پیرامون من هست که به نظر من با اهمیت کارهای دیگه‌اش رو متصل یکی برگردیم آقا یکی دیگه متصل کار ازش کم داریم اینجا یکی دیگه ببخشید جلو این مجموعه دیگه است. متأسفانه از این مجموعهش کم داریم، مجموعه خیلی وسیعیه از تهران، پیشنهاد میکنم حتما ببینید، حتما یه سرچ کوچیک اگر بکنید شهره مهران توی اینترنت عکسای تصاویر زیادی ازش خواهد بود. تصاویر روزمره تهران در عناوین مختلف، تابلوی اتوبوس کنار مثلا نمیدونم یه مردی که نشسته زیر مثلا یه دونه صندلی، بالا سرش مثلا تصویر یه آخونده. ببخشید چقدر داره که چقدر دیگه بهم بگین دقیقا هم محتمل باشه قول میدم جان اوکی حتما بیشتر هم اصلا احتیاج ندارم، شاید 5 دقیقه دیگه که بتونیم بعدا به پرسش و پاسخ بذاریم شاید هم بهتر باشه. به نظر من حادثه که در مورد این کار اتفاق میفته، پیشنهاد میکنم حتما کاراش رو ببینین، اهمیتش در همین کشف محیط پیرامونه. اینکه بعدن این کشف به کجا میرسه، شهره مهران زنده است، الان داره نقاشی میکنه، پارسال همین نمایشگاهی که الان من چند تا از کاراشو انتخاب کردم توی مونتریال برگزار شد توی گالری مکیک و واسه نقاش معاصر زنده به حساب میاد که همکنون داره کار میکنه، ما نمیتونیم قضاوتش کنیم، فقط اهمیتش اینه که در تهران کار میکنه، پرکاره و داره مورد توجه قرار میگیره به همین دلایل و میبینیم که در حقیقت به کجا خواهد رسید. یه ذره بریم جلوتر در مورد این محیط پیرامون، اینجا خیلی معلوم میشه که چقدر این دغدغه محیط پیرامون چه به شکل ناخودآگاه چه به شکل خودآگاه در کارهای شهره مهران هست. این اتفاقیه که هر کسی توی تهران دانشگاه هنر رفته باشه مثل من این اتفاق رو باهاش خیلی آشناست و کاملا باهاش سر و کله زده، روزمرگی یک دانشجوی هنره. خب این هر روز میریم یه کتابی از نمایش از کتابخونه قرض میگیریم، میایم ورق میزنیم تصویر بعدی و تصاویری میبینیم از این دست، یعنی آثار هنری رو که قرار ما ببینیم و مطالعه بکنیم به این شکل مطالعهشون میکنیم. پس این یه مطالعه است، ببینید یک مطالعه تصویری، یک چیزیه که بعد ما فقط به این دید بهشون نگاه میکنیم. به نظر من این حرکت خیلی جذابه، اصلا مهم نیست که این اثر هنری این روند، به نظر من شهره مهران یه بحث دیگه هم اینجا اشاره میکنم بهش، شاید بتونیم بعدا تو سوال جواب پاسخ بشیم. هنرمند روندی، هنرمندانی هستن که در روند اثر هنری خلق میکنن و نه در یک اثر، هنرمندانی هستن که یک اثر هنری خلق میکنن و اون اثر هنری کاملا مجزا از خود اون فرد میتونه اون یک اثر هنری بررسی بشه. ولی شعر مهران و بسیاری از هنرمندان دیگر هنرمندانی هستند که روندی هستند و روند کارشونه که تعیین کننده است. این مجموعه، این خیلی برای من جالب تجربه که یک نقاشی بیاد و یک اثر هنری رو درست به اون شکلی که هست، یعنی که این اثر هنری به این شکل ماژیک مالی شده است که حالا اهمیت داره و من اینجوری میبینمش. تصویر بعدی فوق‌العاده است. ببینید این تصویر، تصویر آشنایی به نظر من، اینا هیچ مجزا نیستن از اون مردی که دوتا هندونه گرفته دستش. میدونین یعنی درست همون قصه، همون اتفاقیه که ما هر روزمون داریم میبینیم. حالا این هر روز روزمرگی یک هنرمند، یک دانشجوی هنره، یا یک هنرمندی که داره تو ایران کتابای هنری ورق میزنه، اون روزمرگی یه آدمی که داره تو خیابون راه میره. تصویر بعدی، تصویر متفاوتی از نمونه کارا اینه که بعد روی لسنشتان. خب بریم جلوتر. روی لسنشتان راجعش صحبت کردیم، این دو تا نمونه از کاراشه. به نظر من خیلی از این نظر اهمیت داره. من میخوام بحثش بکنم به عکاس بعدی که راجعش میخوام صحبت کنم، پیمان هوشمندزاده. خب یه بار گذرا کاراش رو ببینیم. ریزر مک بعدی، بعدی بعدی جزئیات تصاویر داره دقت کنید که بعداً یک گفتگو کوتاهی خواهیم داشت راجع به انتخاب‌ها. بعدی اینا عکاسیه، یعنی عکاسی به حساب میان. اما بحث تکنیکی گفتم، یعنی دیگه امروزه وقتی ما میگیم عکاسی معنیش این نیست که دورون فشار بدیم حتما یک عکسی باشه. این آدم عکاسه و این کارها هم عکاسی به حساب میاد، یعنی تکنیکشون عکاسی، اینکه در چه تلفیقی صورت گرفته نه، تکنیک نقاشی درش استفاده نشده. این عکسی مثل
نصفه
دیگه شده این فقط خاطره است. بعدی اگر بعدی باشد آخر فکر میکنم این آخرین کار این هم خب میتونیم دوباره داشته باشیم شما خب من پیمان هوشمندزاده باز از این نظر به نظر من کارش عکاس معاصر جوانه و الان مشغول کاره. این نمایشگاه، این مجموعه عکسایی که اینجا دیدیم، همونطوری که تو جلسه قبل هم گفتم و اشاره کردم، نمایشگاهی بود که در گالری اثر برپا شد و منجر به بسته شدن گالری اثر شد به دلیل ساده افتضال فرهنگی و هنری. دلایلی مثل این دلیلی که تازگی ها همه رو همه سیاسیون رو به دلیلش می دادن زندان چیه؟ چیز اهمیت عمومی و امنیت ملی، یه چیزی با اقدام علیه امنیت ملی. وزارت ارشاد هم یه چیز مشابهی داره و اونم ابتذال فرهنگی هنریه. یه مقدار زیادی از نمایشگاه ها و کارها به این دلیل میان پایین. خب پیمان هوشمندزاده به نظر من یک اهمیتی داره. یک مثالی میخوام بزنم، یه اشارهی بکنم به کارهای روی لیختنشتاین و پاپ آرت و اینکه این آدم داره رو اون زمینه کار میکنه. اول از همه باز دوباره به نظر من مکاشفه محیط پیرامون در کاراش هست. این با اهمیت عکاسی است در تهران و اومده دست داده به یک چیزی که المان‌هایی هستن که ما در تهران میشناسیم. و بعد اگر یک نمایشگر دیگری درست همونقدر که برای ما کارهای لیختنشتاین ناشناست، شما فکر می‌کنید خب که چی؟ برای یک خواننده کامیک استریپ امریکایی اون کارها خیلی آشناست و سرشار از شوخی و سرشار از پیامه. برای این باهاش ارتباط می‌گیرن، باهاش نوع رابطه‌ای که اونا باش برقرار می‌کنن، اونا مثلا شوخی‌هاش توی نمونم نمی‌دونم توی صحنه‌های فیلم‌ها کوئنتین تارانتینو ازش حتما فیلم دیدیم. کوئنتین تارانتینو خیلی ادای دین به کامیک استریپ داره و حتی توش طنزهایی داره که مثلا دو تا آدم دارن راجع به کامیک استریپ حرف می‌زنن در یه صحنه‌ای از فیلم و به شکل بیمارگونی مثل دنیای گیم. مثالی که میتونم بزنم شاید حداقل اگه خودتون هم درگیر نباشین دیدین آدمایی رو که به شکل بیمارگونه خودشون رو وقف گیم میکنن. گیم برای خودش یه دنیاست، یعنی که اون دنیا یک المانهای بصری داره و اگه کسی مثلا بیاد به فرض فیلمی بسازه در دنیای گیم یا تصاویری خلق کنه در دنیای گیم، ما میتونیم باهاش، من باهاش ارتباط متفاوتی برقرار میکنم در قیاس با کسی که در اون دنیا زندگانی میکنه. و این دلیل من کار روی لیختنشتاین رو به عنوان یک هنرمند پاپ آرتیست گذاشتم، به خاطر اینکه درست نمونه تصویری رو که پیمان هوشمندزاده کار بعدی رو بسن، این دو تا کار کارهای قدیمی شه، این مجموعه جدید مد نظر منه. بعدی اینا هم خب حالا جای گفتگو دارن، ولی این مجموعه که ازش 5 6 تا دیدیم، خب میاد و یه چیزی رو دستمایه قرار میده که برای اولا پاپ آرتیست، پاپ آرت به حساب میاد، یعنی یک بخشی از هنر کاملا مردمی دستمالی شده ای که حالا میخواد یهو بیاد و وارد اثر هنری بشه. خب درو خیلی نزدیکه به ویژگی مثلا کارهای اندی وارهول و رول لیختنشتاین و بسیار از پاپ آرتیستای دیگه. خب بنابراین ما میاد روی این کار میکنه، برای ما اینا المان تصویری هم همش درسته. کار بعدی ببینید، یعنی این آدم، این نوع ایستادن، این کلاه، این لباس در یه جای دیگه دنیا یه معنی دیگر داره، قابل قبوله براتون دیگه، درسته؟ یعنی این شخصیت برای ما یک تعریف داره و ما میتونیم راجبش حرف بزنیم و میتونیم باهاش ارتباط بگیریم در تهران امروز. و بعد بالا سرش سیولیتر که نوشته شده و این علامتای سایفایی که بغل دستشه، تصویر بعدی. و اصولاً این که ما متمرکز بشیم روی شیشه ماشین و ببینیم که چه اتفاقاتی میفته، فکر میکنم دلبستگی که خیلی از دانشجوهای هنر خیلی زیاد بهش پرداختن، مثل مثلا نمیدونم پشت نوشته های کامیون ها که موضوع تز فکر میکنم هزاران دانشجوی هنر بوده تا حالا، و و این هم خب نمونه دیگری از این که هممون وقتی توی تاکسی ها میشینیم از این زیبایی شناسی عجیبی که دورمون حکم بر ماست و این تمایل عجیبی به این که مثلا یه چیزای عجیبی از شیشه‌ش آویزون میکنن و واقعا به چشم زیبایی اینا آویزون میکنن، گلهای عجیبی که رو داشبوردشون میذارن و اون ماشینی که بوگن میده و کثیفه و همه جا تو اینا، ولی این دلبستگی ها وجود داره از نظر تصویری. بعدی دقیقاً همین نوشته های عجیب غریب. خب به نظر من یک باز دوباره یک اتفاق مثبت، یک اتفاق مثبت در کار جمله با اینجا تموم میکنم، در حقیقت یک اتفاق مثبت داره میفته در کارهایی که داره در ایران صورت میگیره و به شکل مکاشفه محیط پیرامونه و لزوماً وارد کننده یک سبک و سیاق فرنگی نیست. حتی اگر این کارها در این بر دنیا اهمیت آنچنانی پیدا نکنند و طبیعتاً پیمان هوشمندزاده شیرین نشاط نخواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه از اون نوع اگزوتیسم اصلا برخوردار نیست و کسی به همچین کارهایی نمیتونه ارتباط بگیره، نمیتونه بفهمه. خیلی زمان خواهد برد تا اینکه پیمان هوشمندزاده بتونه خودش رو به عنوان یک هنرمند روندی ثابت بکنه و بعد اون وقت تازه بفهمن آدم‌ها و بعد برگردن و مطالعهش کنن و بعد بگن آه پس اون کاری که رو شیشه فلان نوشته بود من امریکایی، حالا برام مهمه که بدونم پیمان هوشمندزاده هنرمند معروف کارهای اولیه‌اش چی بوده. و بعد برمیگردم و مطالعه میکنم و بعد وقت این فرهنگ شیشه های ماشین های تاکسی و راهی مسافرکش در تهران رو بررسی میکنم تا ازش سر در بیارم. یک روزی خواهد رسید. پنج دقیقه از نهروبی که شما گفتیم برای پرسش با تو باقی همین دیگه پنج دقیقه مونده، 9-8 دقیقه.
من فکر می‌کنم که آخر کار بازم به عنوان کسی که خواهد هنر به هنر اعلام کنه جواب سوال مهدی یه جوری داده نشه. من نمی‌دونم حالا بگم که من برای کاری بکنم خارج از به عنوان یه آدم خارج از هنر جواب مهدی رو بدم
پیشنهاد میکنم که این کار بعد از چیز بکنی که الان وقتمون یه ذره محفوظ بمونه، شاید من بتونم پاسخ بدم. سوال ادامه بده. فکر میکنم داری بازم سوال
دارم. آره سوال یکی مثلا میگم که دو تا چیز نباید با هم دیگه قاطی بکنیم. اونم اینه که هنر یه بحث
نزد ایرانیان است و بس.
نه هنر در واقع
ببخشید که قاطی
یه سازوکاری چی هم داره، یعنی از طریق یه سازوکاری کار میکنیم. الان اون دوره اینه که هر کسی بتونه ماجرای شکارش رو 2000 سال پیش روی دیواره قار بکشه بذاره اثر هنری. سازوکاری تا اینکه الان یه چیزی وجود داره مثل جامعه هنری. ما چیزی که می‌خواستم بگم اینه که کسی که یه اثری مثل شبیه رو اثر باربارا کروکر خلق می‌کنه میتونه واقعا هنرمند باشه، ولی باید که چند تا المان دیگر رو هم پشت سر هم داشته باشه طرفش رو بذاریم هنرمند. یکی از المان‌های مهمش تداومه، یعنی آیا اون که جرقه یه بار زده یا اینکه این همینجوری داره ادامه پیدا می‌کنه.
کاملا درست هنرمند روندی که خدمتتون عرض کردم، این یک اثر هنری صرفا در جایگاه یک اثر هنری بررسی نمیشه، بلکه روند شکل‌گیری یک اثر هنری از ابتدا تا انتها با میزان بسیار زیادی کار، مثل مثالی که اون دوست عزیزمون زد در مورد پیکاسو، پرکار بودنه که پیکاسو رو پیکاسو میکنه، باربرا کروگر رو کروگر میکنه، دلبستگی همه زندگیشون، این که تمام زندگیشون هنره و خب خلق میکنن.
حالا چند تا المان، یکیش تر دوم، المان دوم به دست آوردن کارت عضویت اون جامعه است. یعنی شما برای اینکه هر کاری برای اینکه وارد هر کاری بشید باید کارت عضویت اون جامعه رو بگیرید. راههایی که میتونید کارت عضویت رو بگیرید ممکن از یه شکل خیلی تکلیف از پارتی شروع بشه تا یک اتفاق ساده تا مرارت بسیار بسیار بیش از اندازه برای اینکه کارت عضویت رو بالاخره به دست بیارید. ساده وقتی کارت عضویت رو به دست آوردید با کلی مرارت دیگه برای نداره که اونجا زبون پیدا کنید، بخاطر اینکه باید معلوم میشه داشته باشن. این هم ممکن از یه دلیل خیلی خیلی ساده این باشه که فلانی یه مثلا یه راک آرتیست خیلی خیلی هنرمند موفق از لحاظ تکنیک از لحاظ لیریک از لحاظ همه چی خیلی خیلی آدم خاصیه، ولی فقط در اینکه کارش به اندازه نه واقعا ممکنه اینجوری باشه.
دارم
این
مقدار از دیگه هم نگاه
کنم. من
اینا که داریم میگیم پاسخ نه من یک